به نام خدا و با سلام خدمت دوستان و همینم راضی هستیم که دوستان بزرگواری تشریف آوردن. البته شاید به نظر میرسه که یه مقداری بحثای یادگیری و به خصوص یادگیری قوانین حقوقی برای ما هم در جامعه ایران خیلی جا نیفتاده که ما اگر مطالب حقوقی رو بیشتر و بهتر یاد بگیریم حداقل اینکه دردسرهای خودمون کمتره. من به عنوان کارشناس رسمی دادگستری و رئیس کمیته تخصصی حوزه نشر حقوق مالکیت در مرکز کارشناسان قوه قضاییه که هلوژ 17-18 سال است دارم کار کارشناسی انجام میدم و با دادگاه‌ها در ارتباط هستیم و پرونده‌های قضایی رو بررسی می‌کنیم، حجم بسیار زیادی از پرونده‌ها وجود داره که من همیشه می‌بینم و به طرفین واقعا میگم، یه جایی میگم که شما اگر یه بخش کوچیکی از قوانین بلد بودید یا مثلا یه قراردادی تو این زمینه نوشته بودید با این ویژگی یا با این مشخصات عادی، نه خیلی پیچیده و پیشرفته، احتمال خیلی زیاد با این چالش‌ها، با این دردسرها، با این رفت و آمدهای قضایی و با این استرس‌های فوق سنگینی که واقعا پرونده‌های قضایی و رفت و آمد در دادگاه‌ها به آدم وارد می‌کنه مواجه نمی‌شدید. که خب شاید هنوز به اون نقطه نرسیدیم از نظر ذهنی بافت عمومی مردم که اگر ما مطالب حقوقی و قضایی رو بیشتر بلد باشیم بهش توجه بکنیم دردسرامون کمتره. شاید هنوز با دردسرهاش مواجه نشدیم. اگر یه وقت یک بار مواجه بشیم دیگه میگیم، به نظر میرسه اینجوری که میگیم حالا بریم هر چی که مسائل قانونی هست همه رو یاد بگیریم، که اون مشکلات مالی و روحی روانی و استرسی که فرآیند قضایی به ما وارد میکنه رو دیگه حداقل از این به بعد نداشته باشیم. حالا وقتی من در جریان توضیحات و اسلایدهایی که خدمتتون خواهم گفت اشاره‌ای خواهم کرد، کیس استادی هایی رو بهتون معرفی خواهم کرد که چه اتفاقاتی برای چه آدم‌های با سطح علمی بالا به خصوص افتاده و باهاش مواجه بودم و غیر از حسرت خوردن و در واقع واقعا ناراحت شدن از عمق وجود کار زیادی از دست ماها در اون شرایط بر نمیاد. امیدوارم که جمع حاضر که اینجا تشریف دارید بهره ای از این جلسه ببریم و با یه همفکری و گفتمانی که با هم دیگه خواهیم داشت به اون نقطه برسیم که کمک کنیم به سهم خودمون، حالا ان شاءالله اگه دوستان دیگه اضافه شدن، که حداقل ماها باعث باز شدن پرونده‌های جدید در فرآیند قضایی در حوزه حقوق مالکیت نباشیم. در اسلایدهای ابتدایی میخوام توجه بفرمایید که چقدر ما قانون داریم واقعا. یعنی من یه زمانی این اسلایدهای آموزشی رو برای چند تا کارآموز کارشناسی دارم، دوستانی که در این حوزه دارن ورود میکنن یا ورود کردن قبلا، برای آموزش این دوستانی که میخوان بیان کارشناس بشن من براشون فایل آماده کرده بودم. یه مدتی نشستم قوانین رو خورد خورد جمع کردم، دیدم که چقدر ما قانون داریم واقعا در بحث حقوق مالکیت که البته به تفکیک و به جزء مال بخش‌های مختلفی وجود دارن. به نظر میرسه ما در قانون خیلی نمیتونیم بگیم که واقعا کم داریم، در قوانین اصلی، در قوانین فرعی، در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، ولی اینقدر پرونده‌ها همچنان زیادن و به نظر من بعد از این همه سابقه و بررسی که میکنم فقط میشه گفت که ناآگاهیه. عمده پرونده‌ها ناشی از ناآگاهی، ناشی از سهل‌انگاریه. چقدر پرونده‌هایی من داشتم که طرفی نشستن و با هم دیگه بحث میکنیم، طرفین پرونده ها که هیچی از پرونده قضایی حقوقی بلد نبوده، اساتید برجسته دانشگاه، در دانشگاه، حالا یه اسم کوچولی بیارم فرق نمیکنه، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه خود از زهرا، اینا پرونده هایی بوده که من داشتم که دوستانی اومدن چه دانشجو چه استاد در سطوح علمی بالا، نه اینکه قصد تقلب و قصد سرقت آثار علمی کسی رو داشته باشن، یه کم دقتی باعث شده که سرکارشون با فرآیند قضایی که واقعا آزاردهنده است از بود رسیدگی هاش، نه از بود خود دادگاه، از بود اینکه باید رفت و آمدهی که باید بکنید باش مواجه میشن. من یه سری از قوانین اصلی رو براتون اینجا نوشتم که اگر مطالعه بفرمایید، اصلی ترینش شاید همون قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان هست، بعد قوانین دیگه هم پشت بند این قوانین وجود داره. شاید قدیمی ترین قانونی که در بحث مالکیت فکریه، مالکیت میشه گفت معنوی در بحث آثار اینها وجود داره، همین قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان هست که در اسلاید بعدی اشاره هایی بهش خواهم داشت. بعد قوانین دیگه پشت بند اون به همین ترتیب اومدن، پروسه رو تکامل بخشیدن. و اون چی که راجع به بحث امروز ما در این 15 قانونی که امروز در این استدلال تقدیم شما کردم برای ما مهمتر است، بعد از قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و همینطور حالا لیستی که دارید میبینید که هر کدومشون به شکلی به بحث مالکیت فکری، مالکیت افراد بر اون چی که از خودشون منتشر میکنند مربوط میشه، بهتون یادآوری خواهم کرد که چه قوانینی هستن و چه ویژگی‌هایی دارن. اون اهمیشون خدمتتون خواهم گفت. بعد من لیست آیین‌نامه‌ها رو براتون گذاشتم، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به همون قوانین، چون قوانین وقتی که نوشته میشن بعد این بندها قانونن، باید براشون شیوه‌نامه‌های اجرایی تدارک دیده بشه که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های مرتبط با اون معمولاً در دولت موظف میشن که آیین‌نامه‌هاش رو ظرف یک مدت مشخصی بنویسن و به جامعه عرضه بکنن که شیوه اجرا برای اون قانون‌ها هم تدارک دیده بشه و آدم و افراد باهاش مواجه باشن، بدونن که چجوری اجرا میشه، به خصوص در محاکم قضایی و در دعاوی. به همین ترتیب شما ببینید که مثلا ماده 21 که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان خودش آیین‌نامه اجرایی داره، بخش های مختلف دیگه از قانون حقوق مؤلفان و مصنفان آیین‌نامه های اجرایی دارن که من باز اینجا لیست براتون نوشتم. ما اگر این آیین‌نامه ها رو جمع بزنیم فعلا با اون قوانین 27 قانون و آیین‌نامه اجرایی داریم که تا غیر از اینها باز هم خرد آیین‌نامه های دیگه ای هم هست که من خیلی به اونها دیگه ورود نکردم. کم نیست واقعا، 27 قلم آیین‌نامه و قانون برای اینکه ما متوجه بشیم که چجوری باید رفتار بکنیم در بستر جامعه در مواجهه با مسائل مربوط به مالکیت فکری، مالکیت هایی که ما مربوط به ما میشه، کم نیست واقعا، خیلی زیاده. اگر ما اینها رو یه مرور و مطالعه هم بکنیم، همون برداشت هایی که در ذهن ما میشینه خودش یه ابزار خیلی خوب میشه برای اینکه ما حداقل از این بعد متوجه باشیم که چجوری باید رفتار بکنیم. خب این هم 5 مورد کنوانسیون های بین المللی که ما در بعضیش عضویم، در بعضیش خب ممکن عضو نباشیم. ما در لیسبون عضویم، در تریپس عضویم، در قانون اولی هم که حالا ما الحاق شدیم در مالکیت و اینها، این هم مسائل بین المللی که وجود داره. خب احتمالاً در کشورهای مختلف آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل و قوانین دیگه هم وجود داره، اینها خب عمدتاً عمده بین المللی ها هم اینها هستن. خب ببینیم سراغ این اصلا قانون ها چجوری شد و از کجا شکل گرفتن. اولین قانون همونطوری که عنایت می‌فرمایید در زمان در سال 1348 زمانی که شخصی به اسم آقای دکتر ریاضی رئیس مجلس بوده، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان تدارک دیده میشه. 33 ماده و 3 تا تبصره داشته. من خودم به عنوان یه متخصص در این زمینه که سالهای سال با این قانون با بند حروف و کلماتش واقعا سر و کار داریم، من یه وقتایی یک بندهای یک جملاتی از این قانون رو میخونم، میبینم که گاهی اوقات میبینم که یه تفسیر یا یک ذهنیت جدیدی از این قانون برای من ایجاد شد، متناسب با اون پرونده و اون اطلاعاتی که در اختیار دارم برای رسیدگی برای ارائه گزارش مقام قضایی. بعد بعضی وقتا با خودم به نتیجه میرسم که چقدر آدم هایی که این قانون نوشتن نسبت به اون زمان ها سال 1348، چند سال میشه دکتر؟ 48 تا به امسال یه چیزی هلوش 50 خورده ایست، 54 5 سال پیش در ابتدایی ترین حالت های در واقع تقنین یا قانون گذاری، یه قانونی که من یه مطالبی رو یه جایی سرچ میکردم میخوندم که این قانون چجوری شکل گرفته، فکر کنم اینجا هم باشه، اینجا اشاره کرده بود که یه قانون ما این اونجا هست، خط سوم اینجا قانون مترقی ببینید رچو آره اول بعدش میگم قانون واقعا مترقیه. وقتی که میبینید که در سال 1348 برای افکار و تفکر آدم‌ها چه احترامی قائل بودن و نشستن با چه ظرافتی اینها رو نوشتن که یک شالوده اساسی چیزی مثل قانون اساسی ما از اون سال تا به امسال فقط این در واقع میشه گفت که آیین‌نامه‌های اجرایی بهش اضافه شده. نمیدونم و نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم که آیا متناسب با گذشت زمان ضرورتی پیدا نشد که این قانون اصلاحاتی درش اتفاق بیفته، مثل توسعه‌ای که در همه بخش‌های در واقع بشری وجود داشته و در اجتماع ما هم به همین ترتیب، یا اینکه نه این قانون خیلی اساسی و محکم بوده که نیازی به بست و تکمیل نداشته. به زعم خود من 70% قانون خیلی محکمه، این قانون با موادی که داره، ولی خب 20% همین الان خود من ایرادایی بهش دارم، البته که متناسب با اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته، که شاید در اون زمان ها خیلی وجود نداشته به نظر میرسه که یه ایرادهایی وجود داره که اخیراً با چند تا دوستان بازپرسی در داستان فرهنگ‌رسان صحبت میکردیم. دوستان با پیروز آدم به نتیجه رسیدن که آره واقعا باید یک کمیته کارگروهی شکل بگیره که این یه سری جزئیاتی که درش هست و حالا اگر فرصتی شد لابلای استعدادها خدمتتون میگم که اینجاها مثلا به نظر میسه یه باگ‌ها یا یک فضای خالی حداقل امروز وجود داره، شاید اون زمان وجود نداشته که باید بهشون توجه کرد. خب این اولین قدم در بحث قانون مالکیت که قانون حقوق مؤلفان مصنفان در سال 1348 اساسش در مجلس اون زمان پایه‌گذاری شد. بعد در سال 1350 یه آیین‌نامه اجرایی برای ماده 21 این قانون تدارک دیده شد. بعد در سال 1352 باز یک در واقع میشه گفت که بخش دیگه به این قانون در واقع الحاق شد که متمم ماده 12 و تبصره در 26 آذر 59 به تصمیم مجلس سنا اون موقع رسید که این یه سیر تکاملیه. در سال 1379 یه بخش دیگه میشه گفت که به این قانون الحاق شد که میشه گفت بخش نوینی هست راجع به بحث نرم افزارها هست که ما در نرم افزارها هم حقوق مالکیت داریم و خیلی خیلی هم عمیق شده امروزه، که من خود من طالب پرونده هایی که داشتم در بحث نرم افزاری خیلی کار پیچیده و حساس تری هست شاید نسبت به اون چیزی که اساس قانون راجع بهش صحبت کردم وجود داشته، که در بحث نرم افزارها چی میشه، چون امروز نرم افزارها اینقدر گسترده هستن و اینقدر میشه گفت که تو در تو قرار گرفتن که شما از یه نرم افزاری که مثلا من نوشتم یا آی دکتر نوشته من میرم یه استفاده میکنم، بخش از این نرم افزار میارم در نرم افزار خودم، بعد خب این شکل و شمایل حقوق اینها خودش دستورالعمل خاصی میطلبه که نسبتا خوب نوشته شده ولی اونها هم جای کار داره. خب آخرین اصلاحیه که به قانون حقوق مؤلفان و مصنفان وارد شده مربوط سال 1389 هست، حالا در ارتباط با آثار شهید مطهری هم بود این مطلب، این اصلاحیه که اومد احتمالا خانواده استاد مطهری بابت اینکه آثاری ایشون تحت کنترل و حفاظت بیشتری قرار بگیره دیدن که مثلا شاید ناشرهای مختلفی دارن کتابهای استاد مطهری رو منتشر میکنن و این شاید کار خوبی نبوده و شاید این حتما کار خوبی نبوده، که اومدن روی یک مانوری دادن، روی یک تمرکزی کردن، فکری کردن، پیگیری هایی کردن، نهایتا در مجلس در واقع یک ماده واحده ماده 12 به شکل ماده واحده مصوب شد که تغییرش از 30 سال به 50 سال بود، یعنی حمایت قانون از پدید آورنده اثر که تا اون زمان در سال 89 30 سال بود تبدیل شد به 50 سال، یعنی تا 50 سال یک اثری رو که من پدید میارم مال منه و کسی اجازه استفاده ازش نداره. این قانون من اینجا براتون نوشتم میخونم براتون، مدت استفاده از حقوق مادی، حالا من جلوتر بس تفکیک حقوق مادی معنوی رو بهتون میگم که بدونید حتی گاهی اوقات من دیدم بعضی وکلا هم خیلی تمایزی و تمیزی در بحث حقوق مادی و حقوق معنوی ندارن، یعنی که دچار اشتباه میشن که راجع به صحبت خواهیم کرد. خب مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که موجب وصایت یا وراثت منتقل میشه از تاریخ مرگ پدیدآورنده 50 سال است، این اصلاح شده است در سال 1389، و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار میگیرد. وقت بعد از این 50 سال دیگه در اختیار حاکمیت قرار میگیره، یعنی اگر کسی از این اثر استفاده های نابجا و خلاف اون چی که در این قانون حقوق مؤلفان و مصنفان دیده شده بکنه، اون وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتونه به عنوان مدعی العموم یا به عنوان شاکی یا خواهان بیاد ورود بکنه بگه که آقا مثلا این چون دیگه در اختیار حاکمیت و دولت طبق این بند قرار گرفته. و حالا به یه بحث راجع به اثر مشترک یا مشایی است که اونم در اسلاید پیشتر هست، جلوتر هست بهتون خواهم گفت. بحث اینه که اگر یک اثری مشایی و مشترک بود بین من و چند نفر چی میشه، اون تاریخ از کی شروع میشه، از آخر فوت آخرین نفر که توی اون تبصره بهش اشاره شده، بعد از فوت آخرین پدید آورنده این قانون حمایت 50 سالش شروع میشه. همونطوری که متون عرض کردم، مهمترین قانون، قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و پدیدآورندگانه. این اساس و مبناست برای بحث رسیدگی به بحث مالکیت. اما دو تا قانون دیگه هم متناسب با بحث و فضای امروز ما وجود داره. یک قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در آثار علمی هست و یکم رأی شماره 839 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به خصوص برای دانشگاهی این خیلی مهمه، به خصوص برای دانشگاهی ها در سطوح فوق لیسانس و دکترا این خیلی مهمه که باز راجع به اینم پرونده زیاد داشتم بین استاد و دانشجو درگیری اتفاق افتاده که اینجا مالک پایان‌نامه کیه، مالک مقاله کیه و چه اتفاقی باید اینجا بیفته، که اینجا تقریبا میشه گفت که رأی شماره 839 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این رو تعیین تکلیف کرده. بنابراین ما امروز میشه بتونیم بگیم که به این سه تا بخش، یعنی یک قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و پدیدآورندگان و یک قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب و همینطور رأی شماره 839 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توجه خواهیم کرد و یک مروری برش خواهیم داشت که با هم دیگه در خدمتتون هستیم. خب ماده یک قانون حقوق مؤلفان و مصنفان دو تا تعریف داره و سه تا شاخص. یکی تعریف قانون در ماده یک راجع به پدیدآورنده است که به چه کسی پدیدآورنده گفته میشه و یکی تعریف اثره که در فهوای این ماده دیده شده. همونطوری که ملازم میفرمایید به مؤلف مصنف و هنرمند پدیدآورنده گفته میشه و به آنچه از راه دانش، این شاخص ها ایناست، از راه دانش، هنر یا ابتکار آنها پدید میآید به اینا میگن در واقع اثر. خب سه تا شاخص خیلی مهمه. من همین اخیر یه پرونده داشتم راجع به کتاب، راجع به کتابی که مورد شکایت قرار گرفته بود بین انتشاراتی، یکی از انتشارات خیلی معروف و بزرگ و یک کسی دیگه که ادعا شده بود که این از کتاب اثر ما برداشت کرده. آقای مقام قضایی برای من نوشته بود که آقا ببینید که آیا این اثر هست یا نیست. خب وقتی من میخوام ببینم اثر هست یا نیست، کتاب رو بررسی میکنم، کتاب مطالب علمی و آموزشی درش وجود داره، باید با این سه تا شاخص حداقل مقایسه در واقع مقابلش بکنم. دانش، هنر، ابتکار. در اون کتاب چون مطالب محتوا آموزشی هست، هنر وجود نداره. بعد حالا ابتکاری هم اونجا خیلی مطرح نیست، میمونه دانش. که مشخصاً آیا در اینجا دانشی آدم‌هایی که این کتاب رو به اسمشون تألیف به عنوان مؤلف نوشته شد، آیا اینها دان از محل دانش اینها بود یا از محل دانش کسی دیگه است؟ و الاخر حالا سر زمان مشخصی بهش خواهم پرداخت که وارد جزئیاتش بیشتر خواهم شد. و اما اون چیزی که از راه این ستایی که از اینا پیدا میاد بهش میگیم اثر. بنابراین از تعریف پدیدآورنده و تعریف اثر. ماده دو مصادیق رو مشخص میکنه و یه نکته درش وجود داره. من به نظرم رسید که در جاهای مختلفی هم در رأی در واقع من مراجع قضایی و همینطور در خود این قانون دیدم که چقدر ابتکار تکرار شده، کلمه ابتکار. خب شمردم دیدم که 7 بار در ماده 1 و 2 قانون حقوق مؤلفان و مصنفان به کلمه تکرار ابتکار تأکید شده. 7 بار کم نیست. یعنی میخوام اینو به شما بگم که این بحث ابتکار و اون چی که از ذهن به بیرون میتراود و ناشی از دانش و توانمندی های انحصاری شخص پدیدآورنده است، این ملاک و معیاره. آیا اینجا، یعنی ما اگه یه جایی در یه خلای قرار بگیریم که بخوایم تشخیص بدیم که اینجا واقعا این اثر مال من نجفی هست یا نیست، برای کسی که مقابل من این یه خورده در ابهام وجود داره، آقا این چقدر ناشی از ابتکار، خلاقیت یا نوآوریه، که چقدر در واقع بروز بروندادهایی از ذهن منه که انحصارم اختصاصا میتونه مال تفکر من باشه. من همینجوری مواد اومدم جلو. در ماده 3 حقوق، در واقع حقوق صاحب اثر معرفی شده که همونطور که خدمتتون عرض کردم ما یه بعد حقوق معنوی داریم، یه بعد حقوق مادی داریم. اینها دو تا شاخصه در بعد حقوق افراد هستن راجع به یک اثر، یا حقوق افراد نسبت به یک اثر، یا حقوق مادی دارن یا حدود من یا حقوق معنوی. یعنی ببخشید من اصلاح میکنم، افراد در یک اثر هم حقوق مادی دارن هم حقوق معنوی، توجه فرمودید. اما در ماده 4 تکلیف حقوق معنوی روشن کرده. اون نکته اینه که گاهی اوقات اصلا بعضی از حتی من به عنوان یه وکیلی که میاد پرونده رو وکالت میکنه، قاعدش اینه که باید اساس این حقوقا و قوانین رو بلد باشه دیگه. می‌بینیم که گاهی اوقات یه خلای فکری دارن که خیلی متوجه نیستن که واقعا این حقوق معنوی چجوریه جایگاهش. حتی خود طرفین پرونده من یه وقتی دیدم که متوجه نشودن که حقوق معنوی شرایطش چیه. حقوق معنوی همونطور که عرض کردم از ذهن من به بیرون تراویده، چیزی که مال ذهن من رو با هیچ ادبیاتی و در هیچ زمان و در هیچ مکانی از دنیا نمیشه به آقای دکتر صادقی بخشید و به الکس. هر آنچه که مال منه مال منه. بنابراین من اینجا خودم اسمی گذاشتم پنج هیچ. پنج هیچ. به هیچ گونه حقوق معنوی در هیچ زمان در هیچ مکان هیچ مقداری به هیچ کسی نمیرسه از حقوق معنوی. هر چی که هست مال شماست. این هم بود مثبت داره هم بود منفی. یه وقت هست من یک اثری رو خلق کردم که متناسب با قوانین جامعه من تضادها و چالش‌های دردسرسازی ممکنه درست میکنه. خب مثلا فرض کنید کتاب آیات شیطانی آقای سلمان رشدی، هرچی که هست مال ذهنی آدمه دیگه. این آدم نمیتونه بگه که من یه جا بگه آقا این کتاب من ننوشتم، یه کسی دیگه نوشت، مال توه. حالا اگه میخوای از این حقوق از این کتاب پول در بیاری، میتونی همهشو مثلا ببخشید آقای ایکس یا خانم ایکس، بگی آقا هرچی که من مال ذهن منه و این جدایی ناپذیره، جز لاینفک در واقع ابعاد وجودی منه این کتابی که من نوشتم. بنابراین دوستان حقوق معنوی به هیچ عنوان قابل تفکیک نیست، همیشه مال شماست. اینه که یه وقت مطلبی نوشته میشه، به خصوص وقتی که مکتوب میشه و منتشر میشه، من یه وقت با خودم فکر میکنم که این واقعا چیه، چجوری میشه اینو، مثل شنیدی دیگه، حالا خودمون میگن که حرفی که از دهن در رفت دیگه از فکر در رفته، اصطلاح همیشه اینجوری با ادبیات عامی، اما از فکر تو اومد بیرون و همه فهمیدن که مال تو دیگه، نمیتونین منسوبش کنی مثلا به آقای قاضی یا آقای قاضی، این مال شماست. نه آقا، همه میدونن که از فکر تو اومده بیرون، تمام شد و رفت. این از حقوق معنوی. پس حقوق معنوی به هیچ عنوان در هیچ زمانی در هیچ بعد از 50 سال 100 سال 200 سال در اینجا در امریکا یه ذره دو ذره 100 درصدش 20 درصدش 5 درصدش هیچ به هیچ عنوان هیچ گونه تغییر و تحولی نمیشه درش نسبت به اون چه که مال ذهن من ایجاد کرد. اما حق مادی، نقطه مقابل حق معنوی حق مادیه. اونجا میگه چی؟ میگه هر چی که در سر دارید کنار بذارید، فکر نکن که من اینو میتونم از زیرش در برم. اینجا میگه که هر چی که در سر دارید ممکن است. اینجا پنج هر داری، اونجا پنج هیچ داشتی. برعکس اونجا میگه به هر گونه در هر زمان در هر مکان هر مقدار به هر کسی میرسه. یعنی شما میتونی این حق تو به هر شکل و شیوهی که در این پنج هر تعریف شده و اومده به هر کسی واگذار بکنی و هر کسی میتونه ازش برداشت بکنه. وقتی که میخوای واگذار بکنی که خب با اختیار، ولی وقتی کسی میخوای استفاده بکنه چی؟ یه امای بزرگ اینجا وجود میاد. او امای میگه چی؟ میگه فقط با اجازه. نکته اساسی در یکی از نکات اساسی در بحث حقوق مالکیت فکری این اجازه هست. همیشه از من قاضی میپرسه مقام قضایی آقا با اجازه بوده است یا بی اجازه؟ این نکته اول. البته همه حرف نیست ها، چون حرفای مهمی دیگه هم درش وجود داره که با اجازه بوده یا بی اجازه. بنابراین اجازه در ببین حقوق مادی که هیچی در موردش متصور نباشه، نه قابلیت واگذاری نه هیچ. حقوق مادی به هر شکل قابل واگذاریه، فقط مسئله اجازه مهمه. نکتهش اینه که اگر من میخوام از اثر آقای دکتر صادقی برداشت بکنم یا استفاده بکنم، فرض کنید شفاهی باش گفتگو کردم ایشون پذیرفته، حالا جسارت نباشه من نمیدونم مثالا چجوری بزنم که یه وقت خدای نخواسته توهین نشه، بعد میام اثر رو استفاده میکنم یهو میام سود خوبی کرد، یه کتاب بوده یه مقاله بوده یه هر چی، یه اثر بوده، اثر طراحی گرافیک بوده، مجسمه بوده، هر چیزی. حالا من چون زمانمون در اینجا محدوده دیگه خیلی وارد اون مصادیقا نشدم، مصادیقا رو یه بد نیست یه نگاه کلی بینید، کتاب، شعر، ترانه، رساله، نمایشنامه، جزوه، من عمده این جزوه رو گذاشتم که بعد یه بحث کوچیکی روش داشته باشم، جزوه دانشگاهی، فکر نکنید جزوه های دانشگاهی بی حساب کتاب بی سر و ته ها، جزوه های دانشگاهی و الی آخر و همینطور لیست بلند بالا که هر چیزی که از اینجا بیاد بیرون و تبدیل بشه یه به یک اثر، شما هر چیزی میتونی براش تصور بکنی. یه تر یک جایی یه شرکت خارجی یه خط اینجوری رو کاغذ کشیده بود و ثبت کرده اونون اثر و لوگوش، یه خط واقعا مثل اگر اشتباه نکنم، حالا دوستان اگه اینجا هستن کمک بکنن، آیه اسماعیل بود فکر کنم لوگوی دانشگاه اونها یه همچی چیزیه، لوگوی دانشگاه هنر فکر کنم یه چیز خیلی ساده ایه. حالا این که بماند، ولی در خارج هم چه پرونده شکل گرفته بود، یه شرکتی یه خط خیلی نمیسه، حالا مارک علامت نایکی نه، ولی یه خط اینجوری میسین که حالا کشیده بودن شده بود لوگوش. بعد یه کسی اومد از یه هم چیزی شبیه سازی طراحی کرد و برده استفاده کرده بود، شکایت کرده بود از اولیه که آقا این مال من بوده، یه خط مثلا اینجوریه یه چی، ولی برده بود ثبت کرده بود. بعد تونست از محل اون ثبتی که داشت حقوقش ثابت بکنه طبق اون اطلاعات ما از پرونده داشتیم و جریمه سنگینی از اون طرف مقابلش دریافت بکنه. یا پرونده‌ای که خود من داشتم در اون آیین‌نامه‌های اجرایی باید برید وزارت ارشاد ثبت بکنید اثرت رو. من رفتم وزارت ارشاد، یه کسی سید یه چیز جالب بهتون میگم، یه دفتر ثبت بیمار، نام بیمار، یه دفتر ثبت نام بیمار برای پزشک، یه کسی اومده برای خودش طرحی زده بود که مثلا ستون ردیف، مثلا ستون نام بیمار مشه، حالا هر چیزی یه چیزی تعریف کرده، رنگم بهش داده بود، بوده بود در وزارت ارشاد ثبت کرده بود، در بس مالکیت اداره مالکیت ثبت کرده بود که من این مال منه. بعد خب کسایی اومده بودن حالا یا ازش استفاده کردن یا شبیه زده بودن، حداقل 10 تا پرونده دادگاه داشت این آدم که آقا این من بردم ثبت کردم، اونا ازش ببینید اون از شبیه من استفاده کرده. حالا اینکه اون بعد در واقع نتایجی شد که بماند، ولی میخوام بگم که بر اساس همین قوانینه که شما وقتی که اینا رو ثبت می‌کنید در آیین‌نامه‌های اجرایی هم هست میتونید پیگیری حقوق مالکیتتون رو داشته باشید. خب اما حقوق مادی هم پس خدمتتون گفتم که حتما باید با اجازه باشه، اجازه خیلی مهمه. داشتم عرض می‌کردم که اگر من از آقای صادقی اثری امانت گرفتم و ازشون اجازه گرفتم بردم ازش استفاده کردم، جسارت نباشه آقای دکتر دید نجفی چه سودی کرد، بعد بری شکایت بکنه، من میگم آقا من که از تو اجازه گرفتم، آقا بیا ثابت کن اجازه گرفتی. نکته اینجاست، باور کنید خیلی وقتا من در آستانه سردرد شدید و ناراحتی واقعا فکری شدید قرار میگیرم بابت پرونده‌ای که دارم. طرف استاد دانشگاه با 30 سال سابقه نشسته در محضر کارشناسان، عشق می‌ریزه و می‌دونه که اگر این کاری که کرده نتونه ثابت بکنه که اجازه‌ای برش گرفته بوده یا قصدی نداشته یا اشتباه، خلاص یه چیزی که ثابت بکنه که اینجا تخلفی نکرده، احکام سنگینی برای صادر میشه. به شکلی که گاهی اوقات خودم رو میذارم جای اونا و سعی میکنم واقعا یه جوری مسئله‌شون حل بشه، با خودم میگم اگر من بودم فقط باید از ایران می‌رفتم. یعنی در این حد سنگینی که بعد از 30 سال سابقه اینها رو دیدم، به قول معروف میگن دیدم که میگم ها، باهاش مواجه بودم واقعا. و ای کاش کسایی که در وادیای علمی هستن به این حوزه ها ورود بکنن، قوانین رو حالا خودشون برن یاد بگیرن، مطالعه بکنن و مشورت بکنن که یه وقت به همچین ورطه های واقعا آدم نیفته. یه خورده نگران میشم من مصادیقی نگم یه وقت مثلا اسمی رو از ذهنم در نره، یه چیزی نشه، چون به آبروی افراده. آره حالا گفتم جلوتر میگم، حالا آی دکتر هم کردم من اطاعت میکنم. مثلا یه پرونده ما داشتیم چند وقت پیش، حالا خود آی دکتر چون ایشون یه ارتباطی داشتن یه اطلاعات کلی راجبش دارن، از یک پایان نامه‌ای دکترایی یه کسی، من حدسم این بود با مرجع به مقام قضایی گفتم و حدس من اینه که ایشون برده داده یه جایی مثلا محدود انقلاب، گفته برای پایان‌نامه رو بنویس. پایان‌نامه بنده خدا رو برداشته از پایان‌نامه کسی دیگه تقریبا کپی برداری کرده و 70-80% کپی برداری. خب من چیکار کنم، من مامورم و مزدور اومدم همه رو مطابقت دادم که همش کپیه. هر کاری هم که کردم صلح و سازش اتفاق بیفته نیفتاد، چون می‌دونستم آخرش یه چی اتفاق فاجعه‌ای میشه برای اون کسی که این اتفاق به اسمش ثبت شده. پایان‌نامه دکترا دیگه خب به خصوص دانشگاه های دولتی حالا حساسیت ها خیلی بالاتر. دکترا رو گرفته بود طرف، از پایان‌نامه کپی برداری شده در محل کارش اعمال شده بود، حقوق مزایاش گرفته بود، ارتقای شغلی رتبه‌ایش رو گرفته بود، بعد سرکله صاحب اصلی مقاله پیدا شده بود، دیده بود یه مقاله ای بعد از چند سال، 4 سال 5 سال 6 سال یه مقاله نوشته بود یه جایی، اون کسی که صاحب اون پایان‌نامه دیده بود که مقاله چقدر اطلاعات شبیه پایان‌نامه خودشه، رفته بود گشته و گشته و گشته بود به اصل ما پایان‌نامه رسیده بود و فهمیده بود که بعد این دیگه، بعد شکایت کرد اومد و ما هم که هر کاری کردیم واقعا چون به من مقام قضایی اجازه صلح و سازش داده بود، هر کاری کردیم وارد صلح و سازش نشد، به هر طریقی ورود پیدا کردیم وارد صلح و سازش نشد و شکایت کردم، خبر گرفتم که چه اتفاقی، چون من کارشناسی کردم بعد به تیم بالاتر رفت، اونام کارشناسی من به هر حال تایید شد چون من کارو با دقت انجام داده بودم، فعلا اجالتا باید 50 میلیون تومان در حق دولت واریز کنه، اجالتا این اولین قدم میشه، محکوم شده به 50 میلیون در حق دولت، چون تو قانون مبارزه با تقلب داریم در آثار علمی که اینجوریه. حتی من بهتر بود آقا بیا هر چی که هزینه کردی بگید بگذر، یه وقتایی ما دچار خطا میشیم واقعا، ایشون که آدم مجرم و خلافکاری نیست ولی اشتباهی کرده، حالا شاید اگر واقعا اون کسی که این کارو انجام داده بهش میگفت آقا دارم از پایان‌نامه کسی دیگه برمی‌دارم، میگفت نه این کارو نکن، فکر میکرد تو داری یه کاری براش انجام میدی. هر ادبیات‌های مختلف به کار گرفتیم که شاید نمیدونم حالا درست و غلط، فعلا ورود نمیکنم کاری که ما کردیم باعث شده باشه که نپذیرفت اون بنده خدا، ولی اجالتا 5 میلیون من در حق دولت همین دو سه روز پیش پیگیری کردم، براش حکم صادر شده در دادگاه، بعد پیگیری‌ها شروع میشه، حالا در قانون هست در قانون مبارزه با تقلب که دکتراش باطل میشه، هر چیزی که مزایای گرفتم رو برگردونه و این آبرویی که از آدم میره که تا به امروز میگفتن دکتر نجفی دکتر نجفی، از فردا میشه دیگه دکتر نجفی نیستی چون دکترات پس گرفتن، حقوق مزایایی که گرفتی در محل کار شرایط حتما تصور میکنه چقدر شرایط خیلی بدی برای آدم ایجاد میشه، اون باید بره حساب کنه دیگه، باید بره حساب کنه. مثلا فرض کنید میگه که چون پایان نامه خیلی زحمت کشیده بود روش، پایان نامه بود که رفته بود در شهرهای مختلف هم کار کردیم، به عنوان آخرین مورد بود چون آقای دکتر هم در واقع اطلاعات کوچیکی به خاطر ارتباطی که یکی از پایان نامه اصلی با ایشون داشت، اون زحمت های خوبی براش کشیده بود، به خاطر همون اشاره بین کرد و آخرین جز آخرینایی بود که مهم بود، خیلی هزینه کرده بود، ممکنه مثلا مطالبه خسارت بکنه به چند ده ها میلیون تومان هم برسه که باید خسارت پرداخت کنه غیر از اون چیزی که در حق دولت داده اینجا. بعد مدرک دکترا احتمال که نه حتما حقوق، چون اصلا قانون میگه، حالا اگه من یادداشت کرده باشم اینجا که قانون میگه که چه چیزایی رو باید ازش بگیرن، دوباره همه حقوقی که از دولت بابتون مدرک گرفتید، بابتون مدرک از دولت حقوق گرفته دیگه، مزایا گرفته، همه رو باید برگردونید، یه سال دو سال سه سال چهار سال همه رو حساب بکنید، خساراتی به طرف بده، خساراتی از باید به دو صندوق دولت داده، به دادگاه داده، خساراتی باید به دولت محل کارش بده، مدرکی که باطل میشه، آبرویی که از بین میره و الی آخر. شاید روزی که میره پایان‌نامه رو میداد براش انجام بدن یه پولی اونجا حتما داده، اونم هست، اونم از دست رفته، فکر نمی‌کرد، حالا میگفت که یه پایان‌نامه است، میریم و میریم دفاع می‌کنیم، دفاع هم به شیرینی پخش کردن و دیدین دیگه، دفاع شیرینی پخش می‌کنن می‌خورن و ساندیسی و خیلی هم خوش و خرم، و بعد یهو بعد از 5 6 سال دامنتو می‌گیره، پرونده داشتن بعد از 15 سال دامنشو گرفته، لو میره یه جایی مشخص میشه، فراری ازش نیست واقعا، خیلی مهمه. اونو گذاشتم اجازه بدید توی ماده تو قانون 835 اگه شما 835 بود دیگه خدمتتون بگم، اونجا تکلیف رو روشن کرده که چجوریه در این پرونده. اون شاکی تاکید داشت که سراغ استاد راهنما اینا بره، اگر استاد راهنما واقعا نقش ثابت بشه که علم داشته به اینکه این پایان نامه وجود داشته، بعد پایشون میگیره، یعنی اگه من کارشناس یه چیز دو تا چهار تا سن بیاد پیش من مثلا بگن که استاد مثلا اسماعیلی در این پرونده بنا استاد راهنما، من میرم بررسی میکنم که بعدش خبر داشت مثلا، حالا یه جوری برای ما در میاد، خب من گزارش میدم که آقای دکتر اسماعیلی بله ایشون به عنوان استاد مشاور یا استاد راهنما خبر داشت ولی هیچی نگفته، دانشجو اصلا گاهی اوقات دانشجو اصلا بی خبره چون علمش از استاد پایینتره، سطحش پایینتره، استاد سطحش فراگیرتره و یک عضو هیئت علمی دانشگاه که در واقع فراغ بالی داره برای مطالعه، برای اون کاری که داره انجام میده و زمانی که براش تحت در نظر، یکی از وظایفش همینه که مطالعات داشته باشه و اشراف داشته باشه حوزه تخصصیش که چه اتفاقات و چه مطالعات چه پایان‌نامه‌های خوبی یا چه پایان‌نامه‌های وجود داشته، بعد اگه ثابت بشه که اشراف اطلاعات داشته بله به هر حال ایشون هم مقصر، مطالعه دیگه این رتبه‌بندی و درجه‌بندی داره که چه میزان این تقصیر قابل تعریف و چه میزان بهش در واقع جرم تعلق میگیره. این دو تا بندی که من اینجا خدمت شما عرض، بند 6 ماده 5 و بند 7 ماده 5، یه پرونده راجع به همین داشتم و دارم هنوز که طرف میاد میگه آقا گفته که بکار بردن اثر در فرام بند دوم بند هفت ماده 5 بکار بردن اثر در فرام کردن یا پیدا کردن اثرهای دیگر که در این قانون درج، یعنی میگه که آقا من یه اثری از یه جای دیگه بردم، از اون اثر که استفاده شخص تکی که نکردم بردم، میشه بخشی از کاری که الان اینجا درست کردم، بخشی از این اثر اونم هست، ولی همش که من همه این کار من که اون نیست که. درست کردید؟ بعضی ها از این برداشت نادرست و ناشایست میکنن، به خودش اجازه میده که میگه که خب گفته که تو میتونی بری از اثر دیگران استفاده بکن، چون بالای این که من دیگه نیوردم، چون اگه میخواستم بیارم باید کل قانونو میوردم، خیلی سخت میشد، بالای این تیر داره میزنه میگه که کجاها اجازه استفاده اثر دیگران داری، متأم مهمه که با اجازه نه بی اجازه. حالا بعد بندهای دیگه هم در ماده 7 هم اشاره میکنه که چه شکلی، چون این مواد و قوانین عرض میکنم که یک اساس خیلی خوب و یک واقعا قانون مترقی در سال 2008 خیلی خوب اینا رو دیدن، یعنی اینا خیلی خوب به هم لینک هست، فقط متناسب با مرور زمان خیلی روش نکردید، باید حکومت ها و دولت ها اینا رو تکامل ببخشیدن. از این برداشت ناشایست میکنن، حقوق دیگران میارن، مثلا من حقوق آقای دکتر، حقوق خانم دکتر، حقوق دو نفر میارم آثارشونو، بعد یه ترکیب از اینا درست میکنم، یه خودم یه کاری میکنم، بعد میدم بیرون اسم میذارم اثر. اینه که اینم ناقلته، تشخیص میدیم که استفاده ناشایست از اثر دیگران کردی، اینجا پادگیره. خب میگم که اینجوری نیست که حالا اینجا گفته شما میتونید استفاده کنین، آقا اون اجازه خیلی مهمه. خب ماده 6 اثر مشترک یا مشاییه که همونطور که در تعریفش میبینید تعریف راحته، اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده انجام میشه، که حالا اینجا اشاره کرده که کارشون از همدیگه قابل تفکیک نباشه، میشه اثر مشایی، یعنی یک کتابی اومده که 3 نفر نویسنده است. گاهی اوقات کتاب ها مثلا کتابایی که خود من برای وزارت آموزش و پرورش نوشتیم، مشخصا ما اومدیم گفتیم آقا بیایم تفکیک کنیم، چون ما خودم اونجا دیگه به عمق تسلط داشتم، گفتم آقا برای اینکه بعدن مسئله پیش نیاد هم از بعد فنی، که اینجا مثلا فرض کن دانشجو میاد میگه استاد اینو شما نوشتین اینجاست غلطه، میگم بابا این کار من نیست، میگه استاد تو کتاب هستی پس کار توئه، برای اینکه این حالت پیش نیاد، یا مثلا این یا واضح نیست یا خوب نیست یا هر چی، و به همین ترتیب برای اینکه حقوق خود ما ها مشخص باشه، اومدیم مثلا فصل 1 کتاب اگه من نوشتم میگیم فصل 1 مثلا فلان عنوان نجفی، فصل 2 فلان عنوان آقای دکتر صادقی، به همین ترتیب اونها مشخصه که وقتی که وارد مثلا اگر کسی بخواد برداشت بکنه اون بخش رو، من اگر کتاب و چیز باشه دیگه مشخصه کلیت اثر مشایی هست، اگر از کلیت اثر استفاده بشه، اگر از یه بخشی که مال من بوده استفاده بشه حق من ضایع شده، حق بقیه ضایع نشده، اون از این بُعد اثر مشایی نیست، ولی از بُعد کلیت اثر مشایی. خب و اما ماده 7 برداشت اثر دیگری، که این بخش مهمی از اتفاقاتی هم که میفته اینجاست، این در حدود متعارفه یه چالشی خودش، این یکی از باگهای این قانونه، کلی حرف زده، کیفی حرف زده، کمی حرف نزده. ماها که حالا یه خورده بُعد فنی هم داریم با اجازه آقای قاضی، میخوایم که کمی بشه موارد، و حتی وقتی که شما وارد قوانین میشید باید همیشه به جزء در بیاد. حدود متعارف یعنی چی؟ کی تعریفش میکنه؟ حدش کجاست؟ حدود متعارفه که مثلا من از کتاب آقای دکتر صادقی برداشتم، یک کتاب 100 صفحه 10 صفحه‌شو برداشتم، این حد متعارفه؟ 70 صفحه برداشتم حد متعارفه؟ یک خط برداشتم حد متعارفه؟ چقدر حد متعارفه؟ حد متعارف رو اجالتاً کارشناس مرجع قضایی تشخیص میده. یه مقداری تفسیر به رأی میشه و این خب خیلی درست نیست. ما با دوستان صحبت کردیم که آقا این کمیسیون رو در قوه قضاییه تشکیل بدید که اینها رو مشخص بکنیم. من ندیدم، ولی که دوستان میگفت که مثلا در ارتباط با قانون نرم افزارها و فضای مجازی مثلا در کشور، من ندیدم، یکی دوستان میگفت که کتابهای قانون گردن کلفتن با جزء مطالب رو دیدن، به خاطر وقتی شما میرید دادگاه بدون تفسیر تکلیفت روشنه، رسیدگی میشه، ولی اینجا تفسیر میخواد. مثلا شاکی میاد میگه آقا، یا خوانده یا متشاکی یا مشتکی میاد میگه آقا من در حد متعارف برداشت کردم. آقا حد متعارف چجوری تشخیص دادی که چقدره؟ هیچ کسی برای حد متعارف قاعده مشخصی تعریف نکرده. خب یه نکته‌ای در ماده 7 وجود داره که نکته بسیار ظریفیه، من نکته ظریفه رو اون پایین پایین نوشتم، میبینید این کوچولو این پایین که یادم نره،
ببینید چی گفته. گفته که نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها، مقاصد عنایت بفرمایید، به مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی و تربیتی. اینها مقاصدی بود که من از این کتاب برداشتم، از اثر شما برداشتم. آیا این توش هست؟ گفته مقاصد مادی؟ خیر. در بندهای جلوتر هم میبینیم که حالا بهتون اشاره میکنم، چون یه نکته من همیشه برام چالش بوده که این مدارس غیر انتفاعی جریانشون چیه واقعا. حالا بهتون اشاره خواهم کرد دوستان. پس نکته مهم اینه که اگر برای من کارشناس مرجع قضایی ثابت بشه که شما حق قصد مادی داشتید، بلافاصله فاتحه خونده. ولی طبق قانون گفته اگر من قصد ادبی داری، قصد علمی و فنی داری، قصد آموزشی تربیتی داری، میتونی برداشت بکنی. حالا تازه اون هم چی؟ در حد متعارف. اما با چه ویژگی؟ به صورت انتقاد و تقریض و ذکر منبع. یعنی حتی میگه ببین نکتهش اینه، ما با یکی از دوستان بازپرس که متخصص در این زمینه، پرونده های این زمینه خیلی بهشون ارجاع داده میشه، اینا ایشون حزب بود، میگفت که آقای نظری ببینید که قصد انتقاد و تقریض داشته یا نه، یا نه فقط می‌خواسته که از مطلب ایشون برداشت گوشه تو مقالهش یا کتابش. که خیلی وقتا واقعا کسی به قصد انتقاد و تقریض بر نمی‌داره، عمدتا از به قصد مقاصد مالیه. خب ماده 8 در ارتباط با نسخه برداری مجاز. ببینید مؤسسات علمی آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره میشوند، آها اینجا اصلا اینجا چالش منه، اینجا چالش منه. غیر انتفاعی یعنی چی؟ من یه سوال از دوستان می‌پرسم. من اعلام میکنم خدمت شما، من امروز میخوام برم یه مدرسه غیر انتفاعی بزنم، میشه کسی از شماها به من پاسخ بده که هدف من چیه، قصد من چیه از اینکه میخوام مدرسه غیر انتفاعی بزنم؟ چی؟ نه اون چی که واقعا فکر میکنی واقعیته. تمام شد. کسی هست میگه که آقای نجفی تو چقدر خوبی، میخوای بری مدرسه غیر انتفاعی بزنی برای تربیت بچهای مردم، همچه قصدی وجود داره؟ من نمیگم صفر، میگم 1%، زیر 1%. بنابراین دوستان من نمیدونم زمانی که این قانون نوشته شده شاید هیچ مدرسه غیر انتفاعی اون شکلی وجود نداشته. و مفهوم من همیشه با خودم فکر کردم که اگر میگن غیر انتفاعی یعنی غیر سود برنده دیگه، نان پروفیت اورگانایزیشن انگلیسیش میشه این، یعنی غیر سود برنده. که چرا بهش میگم مدرسه غیر انتفاعی؟ اینکه من باید بذارم مثلا سالی مثلا 5 حالا به نرخ امروز 5 میلیون 100 میلیون تو مدارس متوسط پول بدم که 500 نفر 300 نفر دانشجو داری، عدد قابل توجهی میشه، هر روزم یه پول میگیرن. من کار به درست و غلطش ندارم ها، فقط واژه رو دارم میگم. بنابراین مدارس 100% انتفاعی هم، چرا بهش میگم غیر انتفاعی؟ این بازی کردن با کلمات واقعا آدم ها رو به اشتباه میندازه. یه جاهایی استفاده میکنن از غیر عنوان غیر انتفاعی برای فرار از مالیات، یه جایی استفاده میکنن از مؤسسه خیریه برای فرار از مالیات، یا تکالیف قانونی که قانون به دوش ماها میذاره. شاید اینم اینجوریه، من که غیر انتفاعی نداشتم نمیدونم که قوانینش خیلی چجوریه، ورود نکردم، ولی حدسم اینه که از این غیر انتفاعی برداشت اینجوری میشه. حالا اون زمان بنده خدا بوده گفته که مؤسسات علمی آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره میشن، یعنی سودی نمیبرن، این کار خیلی عامل منفعه دارن، مثل دستگاه‌های عامل منفعه، مثلا این جی او ها، مثل سازمان‌های دولتی حتی سودم، ببینید مؤسسه غیر انتفاعی حتی سودم میبرن ها، ببخشید درآمد هم دارن ها، از محل اهدا، از محل کسب و کاری که ممکن داشته باشن، کارهای مختلفی ممکن، یعنی پولم تو حسابشون میاد، ولی پول دوباره خرج سازمان میشه. خرجی که من یه مثلا یه BMW دارم برم بکنمش که میدونم یه آودی مثلا نیست، مثلا یا یه خونه توی اینجا کجاست توی کریم خان دارم برم حالا تو زرد این خونه، اینجوری نیست، دوباره خرج همون سازمان میشه. آیا مدارس غیر انتفاعی که دارن در واقع مدارس رو دارن اداره میکنن، از پولی که میگیرن مدرسه رو توسعه میدن، امکانات جدیدتر فقط میارن، یا اینکه نه مثلا منی که مالک مدرسه غیر انتفاعی هستم در آخر مثلا میتونم بعد مثلا بعد از 6 ماه یه ویلا بخرم، بعد یه ماشین بهتر بخرم، بعد یه سود ازش برداشت بکنم. که من میگم کار بس من درست و غلط بودنی نیست، بس من واجعه است، استفاده از واجعه است. عرضم حضور شما که میگه اگر خواستی که کار غیر انتفاعی بکنی اشکال نداره، از برو از اثر دیگران در واقع یه برداشتی بکن، منتها اونم باز با اجازه، ولی وقتی که اتفاقی بیفته که افتاده من پرونده دوست داشتم، یک مؤسسه خیلی انتفاعی می از یه اثر استفاده میکنه، بعد من میرم بلافاصله تشخیص میدم که این کارو کرد برای اینکه پولی بیشتر در بیاره، قطعا میشه کار تخلف و مشمول یکی از مواد مجازاتی قانون حقوق مؤلفه و مصنفان میشه. پرونده در این زمینه من داشتم. خب تفسیر ماده 7 ذکر مأخذ در مورد اینجا که توضیح دادم راجع به این دوره دوم کلمه نوشتم شاهد دارم از خود قانون در رابطه با همین مفهوم کلمه غیر انتفاعی. ببینید اینجا که غیر انتفاعی رو خط بالا گفته، بعد دوباره تفسیر ماده 7 و همچنین ماده 11 به غیر انتفاعی و انتفاعی باز تاکید دارن. ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که جزوه‌ای که اثر خدمتو برای تدریس در مدرسه آموزشی توسط معلمان اونها به تهیه تقسیم میشن الزامی نیست. اگه فقط مال تو مدرسه است نمیخواد بره بگه که من اینا را کجا برداشتم. مشروط برای اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشن. یعنی اگه من یه جزوه درست کردم به دانش آموزان دیدم پول ازشون نمیگیرم. به مدرسه میگم پول نگیری ها. من جزوه درست کردم. دیگه نرفتم خیلی در بیارم که این من اینجاش مال دکتر صادقی، اینجاش مال دکتر بنیامری، اینجاش مال کی بود، مال کی بود. بده بچه‌ها بخونم مطالعه کنم. موثقی خودم در آوردم. ولی اگه دارم در میارم میگم بچه‌ها بیان مثلا این دفعه 20000 تومان 50000 تومان میشه انتفاعی به قصد انتفاع. اینجا دیگه داستانش برمی‌گرده، اینجا اون جزوه میشه دردسر. یعنی اگر من این جزوه رو نوشتم بعد یکی یا شاکی بیاد بشه بگه آقا تو مدرسه فلان مثلا در فلان جای شهر غیر انتفاعی اومدن جزوه از کتاب ما برداشتن دادن جزوه بچه‌ها فروختن، این میشه دردسر. ولی من اگر ببینم اینا نصب گفتن با من، فقط دانه بچه ها دارن مطالعه میکنن، دانششون افزایش پیدا میکنه، سود نبردن، این میشه در واقع بدون جنبه انتفاع. و همینطور در ماده 11 هم باز این مسئله انتفاعی غیر انتفاعی وجود داره، میگه که میتونی نسخه برداری بکنی در صورتی برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشه، یعنی فقط برای استفاده خودم باشه، یه چیزی جمع آوری کردم برای خودم، یا اینکه اگر مثلا میخوام جایم بدمش دنبال پول گرفتن اینهاش نیستم. حالا اینجا مثلا میشه در واقع بوده انتفاعیش مطرحه. اما ماده 22 هم راجع به این میشه در واقع صحبت میکنه که این آیا این اثر برای نخستین بار در ایران و در دنیا هست یا اینکه نه قبلا کسی این کار کرد. این هم یکی از باگ‌های دیگه قانون حقوق مؤلفه و مصنفانه. چون ما در اجرا وقتی که پرونده ها رو بررسی میکنیم ببینیم که چقدر حالت های متنوعی پیش میاد که این قانون رو در خودش فرو میبره، یعنی مشرفه در واقع محاطه بر این قانون است، قانون بخشی از اون حالت هاست که همانتا رو ندیده. مثلا میگم ها، یک گاهی اوقات اثر به شاخصه و به ساختار کلی یک مطلب هم ممکن اثر بوده بشه. ما اصلا اینجا آیه اسماعیلی هم که از بزرگوارانی هستن که داریم در واقع کار میکنیم برای بحث همین کارشناسی، یک از چالش آیه اسماعیلی اینجاست که یک کسی اومده همون دوری که اصلا بخش‌های مختلف منابع رو اطلاعاتی رو برداشته اورده توی کتاب گذاشته، اون حدود متعارفه هم که اصلا رهاولش من نیست چجوری چه رفتاری کرده، از یک کتاب 20 صفحه، از یک کتاب 10 صفحه، از یک کتاب 50 صفحه، یک جایی هم خودش یه کاری کرده از فکر خودش، بعد اسم این شاکله رو گذاشته مثلا کتاب تهران شناسی. مثلا شاکله جدیدیه، تا حالا شبیه این کسی انجام نداده، ولی محتوای مال آدم‌های مختلف. به این بگم اثر یا به اونها بگم اثر؟ آیا به این بگم اثر؟ خب اثری که ترکیب از کسای دیگه است. خودش یه وقت اینه. بعد عرضم اینه که اون طرفی که کارو کرده میگه آقای نجفی تو چرا نوشته که برای نخستین بار در ایران نبوده، از قبل این مسئله وجود داشته؟ میشه به من نشون بده که یه کتاب تهران شناسی با این فرمت کجای این دنیا وجود داشته؟ میگم قطعا وجود نداشته. این چالش اینه. من وقتی که توضیح میدم به باز مرجع قضایی میگم که بخش ها و محتوای درونش از آثار دیگران و خارج از حدود متعارف و بدون اجازه یا با اجازه هست، بعد زیرش یه تفسیری یا یه توجه میارم برای مقام قضایی که اما شاکله اثر جدیده، چون واقعا کارش نمیشه که. بعد یه جاهای رسیدگی و رأی مبتنی بر دیدگاه و نظر مقام قضایی از دست من و شما خارجه. ممکنه بیاد بگید آقا همین که شاکلش جدیدی کافیه، بعد اگر من این ننوشته باشم من کارشناس میرم زیر سوال. ما پرونده داشتیم از دوستان کارشناسمون قابل توجه جناب علی، 3 سال درگیر شکایت، یه جایی یه پرونده با یه فرمانده ساده رفته یه اظهار نظر کرده، سه ساله یکی از طرفین که تایید ضررش بوده داره شکایت میکنه، میگه این در اصل این جمله ای که نوشتی به من ضرر زده، جبران خسارت میخواد، اموالش توقیف کرده. کارشناس در اون مرحله بنده خدا به خاطر یه جمله فعلا دستور موقت گرفته که حساباشو بستن، چیزی که خودش بود. میخوام بگم که اینجوری ما زیر این حساسیتون ضرر بین، برای همین من مجبورم بیام بنویسم که اما شاکله ساختار کلی اثر نه ساختار کلی جدید است، یعنی مشابه خارجی نداشته. این هم از این چرا من مجبور میشم این کارو بکنم، چون اینجا این بالد وجود داره، این ماده 22 این فضا رو خالی گذاشته که باید بهش توجه بشه. خب میره سراغ مواد جزاییش، مواد آزاردهنده ان واقعا. یعنی من پرونده داشتم که از نمیگم مال چه دانشگاهی، از پایان‌نامه دوره فوق لیسانس دو تا دانشجو، من آقای قاضی رفیقی دانشجو بودیم، هم کلاس بودیم، فارغ التحصیل بودیم، رفته با هم دوست بودیم، بعد پایان‌نامه ایشون یه جوری فایلش دست من بوده، مثلا سه سال بعد چهار سال بعد یه همایش داخلی داخل ایران مال یه سازمانی برگزار شد، این خانوم هم بوده رفته از تو اون پایان‌نامه که ارتباط با این همایش داشتی مقاله داره برده داده به اونجا. بعد از یه سال دو سال طرف متوجه میشه، شکایت میکنه، شکایت کرده بود در اثر گزارش کارشناسی که من نبودم، کسی دیگه گزارش داده بود، حکم سه ماه بازداشت برای اون خانم با یه بچه کوچیک در اومده در اثر یه مقاله داخلی، مقاله همایشی، نه مقاله ISI با IF بالا، برایش حکم بازداشت در اومده سه ماه، گریه میکرد، میگفت بعد تازه اون تمام دوباره رفته طرف شکایت کرده، حالا خسارت میخواد. بهش میگم چی میخوای؟ میگه که ایشون باید هزینه، چون مقاله پایان نامه من سوخته. میگم حالا خانم، اونم خانم، میگه خانم کجا سوخته؟ این ISI نیست، داخلیه. میگه نامه راجبی سوخته. میگم خیلی خوب سوخته، حالا چی میخوای؟ میگه هزینه تحصیل دکترای من در یکی از کشورهای اروپایی باید بده. اون موقع حساب کردم چقدر میشه، میگفت 400 میلیون تومان. طرف یه خانم چقدر با شخصیت نیست، همین بر خواهر مادر ما بوده، یه اشتباهی کرده. حالا همه ما های اشتباهی تو زندگی داریم، به هر حال بریم سه ماه بازداشت رو براش درآورده، رئیس گرفته تمام. بعد از اینکه اون کار تمام شد، بعد اومده دوباره شکایت مطالبه خسارت که حالا دیگه ما چجور رأی دادیم اونا بمونه. میخوام بگم که اینقدر خطرناکه، ما امروز یه کاری میکنیم نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته، امروز یه کاری میکنیم خوش خرم دفاع کردیم، پایان مقاله دادیم، اسم ما رفت اونجا، رفت رو بنر فلان، بعد از 5 سال، بعد از 6 سال ما یکی از دانشگاهی بسیار معتبر تهران و ایران بعد از 9 سال دانشجو از استاد شکایت کرده، زنگ زدن به استاد، میگم استاد، میگه آقای فلانی من الان امریکا ام، اجازه بدید برگردم. میگم اون چیکار میکنه؟ میگه من استاد پروازی ام، میام اینجا، میام میرم. از اون استاد به اون رو توی شکایت کرد، مقاله شده نوت اسم استاد مقاله در 9 سال 10 سال پیش، با امسال که میگم جریم مال یه سال پیش بود یا دو سال پیش بود، تا امروز 12 13 سال ازش گذشته، 12 13 سال پیش، نمیدونم الان حکمش بالاخره به کجا رسید. دانشجو ول نمیکرد، استادش بوده ول نمیکرد، میگفت که حق من زایا خیلی زحمت کشیدم و فلان اینا. استاد فکر میکرده، واقعا فکر میکرده که کارش درسته، مثلا میگفت این آزمایشگاهی که این پایان نامه دیتا هایی که از دلش در اومده، آزمایشگاهشو من احداث کردم. مکاتباتو ببین آقای نجفی، به رئیس دانشگاه نوشتم که آقا این هزینه ها رو بدین، این آزمایشگاه رو بندازیم. بعد که من رفتم مدیریت کردم، راه اندازی کردیم، مکاتبات من نشون میدادم، بده بستانای مالی و فلان و فلان، بعد این آزمایشگاه رو افتاده، این دانشجوی من با راهنمایی خودم رفته این آزمایشگاه رو انجام داده، من کمکش کردم فلان، خب من حق ندارم نسبت این پایان نامه مقالهشون در آوردم؟ حق نداری دیگه. خب با اون سطح بالای علمی که میری در دانشگاه امریکا هم تدریس میکنی، بعد با یه همچین چالش مواجه میشه، فکرش هم نمیکنی بعد چی میشه. خب مواد رو اینجا دیگه، من ماده 24 عمدن آوردم که بحث ترجمه هم توشه، ترجمه همین داستان ها، هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حد تعدیل از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. فکرش میکردین یه ترجمه، یعنی فکرش میکرد بود کسی که با قانون آشنا نیست، و بالا هم که بحث اثری که هیچی جایگاه خودشو داره، و پایین هم که ترجمه هست. بعد ماده 23 که یه نکته توش بود، میخوام ببینم چی بود. ماده 28 داره راجع به سازمان حقوقی حرف میزنه، یا یه سازمان حقوقی این کارو کرد، غیر از اینکه سازمان حقوقی تحت پیگرده اگر خسارتی که به اون شخص برده کفاف نکنه، میره سراغ مسئول اون سازمان حقوقی، از اموال شخصی اونم برمی‌داره. خیلی سنگین گرفته واقعا حقوق این، اینا همش مصوبات سال 1348. زمانی که به نظر من خیلی برای تفکر ارزش قائل شد، خیلی زیاد. امروزه که به راحتی شما میتونید در میدون انقلاب پایان‌نامه فوق لیسانس دکترا در بیارید، یعنی برای تفکر کسی ارزش قائل نیست. باید برن به جنگ این مسئله. در 50 و اندی سال پیش همچی قانونی با این سفت و سختی نوشته شده، امروزه ولی پایان‌نامه‌های فوق لیسانس دکترا به همین راحتی در خیابان‌های تهران قابله. یه خود میشه بلندتر صحبت کنید. آها، اون همون بازی با کلمات است. من میگم خیلی واضحه که برای فرار از جرایم کار کرده دیگه. چه فرق می‌کنه تو اثر طرف ورزشی کپی کردی گوشتی اینجا اسم خودت رو زدی روش. توی ببینید هر کسی تمام یا قسمت اثر دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود، اینجا دقیقا مصداق فرمایش شماست، یا به نام پدید آورنده، حتی میگی به نام او بزنی ولی ازش اجازه نگیری، به یه شکل دیگه ای منتشرش بکنی، اون هم تخلفه. حالا برو یه عنوان بذار زیرش ترجمه، اصلا اون تعلیف تو بکنش ترجمه ها، یا ترجمه است بکنش تعلیف، یا بکنش گردآوری، یا برعکس. اینا بازی با کلماته نافی حقوق افراد که نمیتونه بشه. اون آدم نسبت اون محتوای حقی داره یا نداره، حالا تو به یه شکلش اسمش عوض کن، اون ترجمه کرد تو بکنش پدید چیز گردآوری، حق اونو داری ضایع میکنی دیگه. باید مؤاخذه بشه. من پرونده دارم و داشتم و دارم. حالا این واقعا از بعد شاید گفتنش خوب نباشه، ولی حالا جمع دوستان خیلی هاشون عرض میکنم. خب پیش میاد دیگه، به کارشناس، به قاضی، حتی به وکیل پیشنهادهایی میشه دیگه. طرف حاضره که مبالغ قابل توجهی هزینه بکنه بابت اینکه، چون میدون اگه حکم براش صادر بشه چه شرایط سنگینی براش پیش میاد. یعنی خواهم میگم عمق فاجعه رو بگم ها، نه اینکه حالا بازم، چون همیشه این مسائل بالاخره تو بین آدم ها وجود داره، به دبستان و روابط های اینجوری هزینه های سنگینی قرار بگم، چون میدونم اگر این رأی علیه ساده بشه چه اتفاق بدی براش میفته. گاهی اوقات اتفاقا و رأی ها خیلی سنگینه. همین که شما یه آدم یهو بیاد حکم حبس روش بخوره، بره مثلا بازداشت و حبس روش بخوره به خاطر یه مقاله، به خاطر یه بی‌توجهی اینجوری، این یه فاجعه است. اما قانون پیشگیری معامله با تقلب، این مشخصا راجع به دانشگاه هاست و راجع به رساله ها و این هاست. ببینید تهیه عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه ها، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش، سایر آثار مکتوب یا ضبط شده و فلان، اهم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع، به قصد انتفاع. ببینید باز اینجا این انتفاع هست. یه وقت واقعا شما قصد انتفاع نداری، میخوای یه کار آموزشی، یه کار، یه هدف خیر غیر پولی داری، خب اینجا خوب دیده میشه. مثلا در بحث جعل، یا اخر شما یه کاری رو مثلا بهت نسبت میدم، میگه آقا مثلا اینجا جعل کرده، بعد میری میبینی که آقا، یا مثلا از مثلا جعل نه ببخشید، استفاده از سند مجبور، این قشنگتره تا خود جعل. خب یه بحث دیگه‌ای، یه سندی رو داشتی مثلا یه استفادهش کردی، بعدا ثابت میشه که این سند مجبور بود، یعنی قبلا توسط کسی جعل بوده. یکی از کارهایی که مقام قضایی انجام میده یا کارشناسی میده، قصد چی بود؟ چرا از این سند جعلی استفاده کردی؟ اگر ثابت بشه که قصد بهره برداری شخصی نداشتی و نمیخواستی برای خود منابع دست بیاری، معمولا رأی به راحت میکنه. اینجا هم همینه، میگه که قصدت مهمه که چی هست، به عنوان حرفه یا فلان بنا یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده، مرتکب یا مرتکب علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه، مشمول مجازات به شهر زیر میباشد. مجازاتش خیلی بده، یعنی همون بحث اون پایان‌نامه و مقاله‌ای که گفتم، اینجا بحث از تقلبه. تفسیر ذیل ماده واحده قانون تقلب، تفسیر 5، این نکته مهمه. ما باز راجع به همین پرونده داشتم که یه کسی از کاری یه نفر استفاده کرده بهش میگه آقا این برای من خدمات داده. حتی جالب اینه که ببینید اینجا گردآوری داده‌هایی که فرمودید، خط یکی به آخر اونجا، بعد ترجمه. ببینید چی گفته؟ گفته ارائه خدماتی در جریان تهیه آثار فلان متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر مشمول حکم مقرر در این قانون نیست. یعنی چی؟ یعنی که آقای دکتر صادقی یک کاری داره انجام میده، میاد میگه آقای رجبی تو که انگلیسی خوبه این پنج صفحه برای من ترجمه کن، اینم حق و زنش. این جزء خدمات به موزه استثاب میشه. اینجا داره میگه میگه اگر جزء عرف بود برای همچی کاری، مثلا من باید یه نفر دو نفر بگم آقا تو بریم کار آزمایشی تو انجام بده، بخش ترجمه رو شما انجام بده، حق و زنهاشون هم بدم، حساب کتاب مشخص بشه، روشن باشه، اینا از شمولیت قانون مبارزه با تقلب و پیشگیری تقلب اینها خارجن. یعنی اون مترجمی نمیتونه بیاد بگه آقای صادقی اینجا رو من ترجمه کردم، بری در طرح تجویزی استفاده کردی، حق منو ضایع کردی، کار ببخشید متقلبانه کردی، بیا خسارت بده یا شکایت. نمیتونه آقا در اینجا خیلی خوب تعریف کرده این رو. میخوام بگم اینجا ترجمه این بوده داره، اونجا اون ترجمه دید، اونجا ترجمه یک بوده دیگه ای داشت. و اما تفسیرهای دیگه مهمی هم که اینجا وجود داره، در مورد استفاده آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و فلان، هر گونه امتیاز مادی و معنوی مترتب بر آن ملغا اثر و ملغا اثر بودن و همونطور مدرک تحصیلی تو ملغا اثر میکنه، همون چیزی که اصلا خدمتتون میگه که هر چی امتیاز مادی و معنوی به دست آوردی همه رو از پس میگیرن، هر گونه مدرک تحصیلی که به دست آوردی مثل اون دکترای از پس میگیرن، پایه و مرتبه علمی و رتبه و عناوین استادیار شدی، استاد شدی، هر چی بودی همه رو از پس میگیرن تا اون از اون سطح به بالا به بعد که کار متقلبان انجام دادی و برو الی آخر. هر چی که اینجا یه جاهای بستگی به شاکی هم داره که تا کجا باید بیاد، مثل اون پرونده که گفت که آقا این مقاله منو در آورده، من پایانامه منو مقاله منو سوزونده، 3 ماه براش کافی نیست، بیاد 400 میلیون خرج من در خارج از کشورم بده، بعد تازه مونم بگیری بعد من نیست بعدا چی بخواد، تا جایی که جاده بشه این میره دیگه، تا جایی میتونه ثابت بکنه میتونه بره جلو. اینجا به همین ترتیبه. خب اینم رأی شماره 839 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مشخصا نگه مال کدوم دانشگاه است، یه وقت کسی بعدا نه آقا چرا اسم دانشگاه ما رو آوردی، ولی به هر فرمه یه نکته راجب این بزنم بسید بهتون بگم دوستان. اینا بدونید من به عنوان یه کسی یه ذره کار قضایی حقوقی کردم بلدم، خیلی من شما بگم آیین‌نامه های داخلی سازمان ها و وزارتخانه ها وحی منزل نیست، قانون نیست. مثل همین در دانشگاه ایکس که امیدوارم نباشه توش، نمیدونم اسم دانشگاه توش هست یا نه، فکر میکنم باشه، چون البته برید تو اینترنت بزنید میاد همه اطلاعاتش، رأی شما رئیس سازمان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بزنید بیاد تمام شهر ماوقعش میاد، گردش کارش از ابتدا میاد، اسم شاکی میاد، خواستش میاد، دانشگاه اسمش میاد، نامه های دانشگاه میاد، دفاعیه که از آخر سر رأی شما رئیس سازمان میاد که چه رأی صادر شد. و این میخوام بگم که یه آیین‌نامه رو در سال اگر اشتباه نکنم سال 90 89 90، یه همچین چیزی سال دهه 80 80، یک آیین‌نامه آموزشی برای دوره دکترا روی دانشگاهی که این رأی در مورد شده صادر کرده، توش قید کرده که دانشجو حتما مقاله که میده باید حتما اسم استادانه ها عنوان نویسنده مسئول بیاره، و هم در پایان نامه هم در مقاله. دانشجو رفته شکایت کرده گفت آقا من پایان‌نامه رو من دادم، اسمش چه بود اون استاد عنوان مسئول بیاد، دانشگاه دفاع کرده چندین صفحه به استناد بنده و مواد و قانونی و فلان و فلان، بعد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رد کرده. مستنداتش هم براتون نوشته، من فکر کنم اینجا نوشتم. مطابق ماده 8 آیین‌نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی، مقاله مستخرج از پایان‌نامه خانم شما فرمودید اینجاست، توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفا و بیوی نظارتی راهنمایی داره جهت اسکان. میگه این یک، طبق ماده 8 آیین‌نامه دوره دکترا. ماده 8 دوباره آیین‌نامه دوره دکترا در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکترا و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد متضمن جواز مسئول بودن استاد راهنما نیست. میگه درست، میگه اونجا سکوت کرد، نگفته که متن نویسنده مسئول کیه، ولی این که نگفته معنیش نیست که استادان آب بشه نویسنده مسئول، اصلا معنیش این نیست و باید آن را در پرتو اصول کلی حقوق عمومی نظیر اصل عدم صلاحیت، اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد. چرا که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. میگه که اصل طبق تفسیری که حوزات اون شعبه کردن، میگه اصل بر اینه که دانشجو مسئوله، اگر میخواست یا ببخشید، اصل بر اینه که استاد راهنما مسئول نیست. در مسائل حقوق قضایی خیلی مسائل مهمیه که هست چی نیست، بودن یک چیزی داله بر نبودن یا نقیزش، وجود نقیزش نیست. عرض متوجه میشید؟ مثل اینکه بگیم الان شب، مفهومش اینه که پس روز نیست. نه اینجوری نیست، مفهومش این نیست، یعنی اگر این نیست پس اون هست. همچین چیزی در قوانین عموما در قوانین قضایی وقت فکر نکنید اینجوریه. این برداشت غلط رو اون دانشگاه و شورای آموزشیش یا هر کی که بوده، این برداشت غلط داشته چون گفته نیست، بعد اومده خودش برای تفسیر کرده که استادنامه بشه بشینه اینجا، چون نگفته که کی باشه، گفته حالا که نگفته کی استاد نویسنده مسئول، پس من استاد راهنما رو بکنم نویسنده مسئول. و اینو داره اینو میگه، ببینید، میگه که اصل عدم صلاحیت و اصل برای منع تبعیض تفسیر کرده، چرا که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح داره. یعنی اگر قرار بود استاد باشه، باید حتما تصریح میکرد که استاد راهنما نویسنده مسئول باشه، که اون خب توش وجود نداره همچین چیزی. دوباره یه مورد، اینا مواردی که اون هیئت اشاره کرده بهش، بعد از اینها استنتاج کرده و رأی صادر کرده ها، مستند از ماده 3 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان هنرمندان 1348 و اصلاحیه 1389، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو و مالک فکری آن محسوب میشه و استاد راهنما صرفا وظیفه نظارتی داره. این اساتید دانشگاه بود، اینو خیلی خوب بدونن و اینو متوجه بشن که یه وقت فکر نکنن که مثل اون استاد ما که استادی گفتم معلوم دانشگاه ایکس با اون با تراز علمی بسیار بالا ها، یعنی من مخاطب این پروندهم بود، رفتم یه مطالعاتی کردم، شناخت پیدا کردم، استادی که در دانشگاه احمدی تدریس میکنه، پرواز میکنه، میره میاد، یعنی رنگ علمیش خیلی بالاست، ولی به خاطر عدم توجه به این قانون پاش میره. به جای اینکه بشینه کار پژوهشی بکنه که قطعا سواد و علمش خیلی بالاست، باید بخشی زیادی از زمانش بذاره فقط در رسیدگی این پرونده. چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ چرا ما نشینیم این مطالب قانونی رو یاد نگیریم، مشورت نکنیم؟ اینا رو، اینا در ارتباط با من دانشگاهیه، مگه میشه من اینا رو بلد نباشم و در ابهام بخوام کار بکنم؟ بعد یه بند دیگه، قانون پیشگیری مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوبه 1396 در مقام بیان عمل مجرمان تقلب در تهیه آثار علمی مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استادان به عنوان نویسنده مسئول مقالات این پژوهشی مصوبه پایان‌نامه نیست. میگه که اون قانون پیشگیری داره اینو میگه، میگه که اصلا الزامی نداره دانشجو که بخواد اسم استاد راهنما باشه به عنوان نویسنده مسئول بیاره. اینم رأیش اینه، از اینا استنباط و استخراج کرده، رأی اینجوری ساخته. بنابراین با عنایت به مراتب مسئول، تبصره ای که ماده 11 شیوه‌نامه نظارت در اجرای دوره دکترای آموزشی پژوهشی دانشگاه فلان که من اسمش رو نیاوردم، مصوبه سال 1394 در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن اسم، میگه که اون آیین‌نامه که در بند فلانش گفته که استاد راهنما نویسنده مسئول باید باشه، خارج از حدود اختیار تشخیص میشه، تشخیص داده میشه و مستند به بند 1 که ماده 12 ماده 86 قانون تشکیلات فلان ابطال میشه. آیین‌نامه اون دانشگاه رو باطل میکنه، اون بندش رو باطل میکنه، میگه از این بعد تو حق نداری دانشجو رو تکلیف بکنی که بیا اسم استادت رو به عنوان استاد راهنما بزنی اینجا. خب این یه حکم علیه استاد و علیه یک سیستم آموزشی دانشگاه خیلی معتبری هم هست که من ازش راست کردم. میگم تو اینترنت حالا کسی علاقمند میتونه سرچ بکنه بیاد. یه ذره مطالعه، یه ذره آشنایی با این قوانین و مثلا بودن توی همچین شرایطی، خب من خیلی خیلی خلاصه کردم، اگر نه بندهای قانون، خود قانون حقوق مؤلفان و مصنفان هر کدومش برای خودش یه دنیاییه. واقعا عرض کردم که آدمهای با تفکر بسیار بالایی نشستن این قانون نوشتن و نیاز به تکمیل کردن داره، ولی خیلی نیاز به تفصیل داره. ما خیلی اوقات که پرونده‌های مختلفی می اینا رو بررسی می‌کنیم، واقعا با جزء وارد میشیم و اینا رو بررسی می‌کنیم که یه وقت خود نخواسته هم کسی زایل نشه.
سپاس از بزرگواری و توجه شما.
خیلی ممنونم.
بله الان چون رئیس ما
هستن. خیلی ممنون آقای مهندس اشرفی. من یه شأن نزول این جلسه رو عرض بکنم. خب گروه ما گروه علوم تربیتی است، گروه حقوق نیست. خانه اندیشمند علوم انسانی گروه های مختلفی داره و یکی از اون گروه هم خب طبیعتاً حقوق است. ما در گروه علوم تربیتی اینکه چرا این اتفاق افتاد و ما از آقای نجفی خواهش کردیم که در اینجا حضور پیدا کنند، این شاید به یک سال پیش خواهم که برمیگرده که یک اتفاقی افتاد و یکی از دانشجوهای سابق من یک کتابی برای من فرستاد و من دیدم که از کتاب 110 صفحه 70 صفحه کامل مطالب منه، یعنی مثلا حتی یک وحش هم این برانور نشده بود. خب ما در گروه علوم تربیتی طبیعتا مباحث مربوط به گروه خودمون رو بررسی میکنیم، ولی وقتی که با هم فکر کردیم و ایشون گفتن که همسر من حوزهشون اینه و در حوزه چاپ و نشر رو اینها کار میکنن، فکر کردیم که خب همین کار رو باید بکنیم. من به اون دانشجو زنگ زدم، به استادش، استاد بعدی که حالا در ارشد دانشجوی من بود در دوره دکترا در یه دانشگاه دیگه این کتاب چاپ کرده بود و اینها، به استاد که زنگ زدم استاد خیلی ریلکس گفت که خب حالا کاری شده دیگه، حالا شما شکایت نکن، اشکالی نداره، آبروی خودت میره. و واقعا ترسیدم، گفتم آبروی من میره، حالا من برم از عنوان یه استاد از این دانشجو شکایت کنم، دانشجو سابق من، خب چقدر زشت این کار. تا اینکه طرح مسئله کردیم با خانم دکتر و بعدا با آقای مهندس نجفی، احساس کردیم که این تکرار چقدر زیاده و فقط کار من نیست و کارهای دیگری هم وجود داره. حالا اون چیزی که واقعا به نظر میرسه آقای مهندس نجفی، این اتفاقه بایستی در یه جایی مثلا در همه دانشگاه ها، چون اینو دیگه هممون، همه آدم هایی در دانشگاه هایی در جایی که به هر حال به نوعی با آموزش سر و کار دارن، این اطلاع رسانیه و این آموزش واقعا داده بشه. یعنی قبل از هر چیزی دانشجو بدونه که این کاری که میکنه، یا استاد بدونه که این کاری که میکنه به هر حال یا تبعات داره، این به این سادگی نیست. حالا دانشجو زنگ زد و خب حالا چیکار کنم و اسم شما رو بنویسم و اسم شما رو ننویسم و خب مثلا یه زدم تا کسی شأن دیگه مثلا بگه خب اسم منو بنویس یا ننویس، کار لو رفته. این اتفاقی باعث شد که از آقای مهندس نجفی خواهش بکنیم که این جلسه رو برگزار کنن. و نکته دیگری که در اینجا وجود داره به نظر میرسه، حالا ماها که حقوقی نیستیم، حالا دوستان رو من اطلاع ندارم، در جامعه در کشور ما به هر حال مباحث مربوط به مالی و اقتصادی تا حدودی سیاسی، حتی هرچند اون مباحث سیاسی هم در واقع مصادره مطلوب میشه از طرف حاکمیت، ولی به هر حال یک اطلاعاتی وجود داره ظاهرا، ولی در مورد مباحث آموزشی اطلاعات بسیار بسیار پایینه. استادان دانشگاه همونطور که فرمودن اطلاعات بسیار ناقصی دارن یا ندارن، دانشجوها که ابدا اطلاع ندارن. حالا من چند تا مورد رو آقای مهندس نوشتم که از شما خواهم پرسید و دوستانم خواهش خواهم کرد این سوالات رو بپرسن. ببینید مثلا بعضی از مواردی که ماها بسیار باهاش مواجه هستیم اینه، شما مقاله نوشتید، مقالات رو سایت ها میفروشن و شما اصلا بیخبرید، مثلا یکی از موارد اینه. چیکار باید بکنید؟ نکته دوم این که حالا در مورد جزوات اشاره کردید، جزوات شما رو در سایت ها میفروشن و شما بیخبرید. یا مثلا شما عرض میکنم اومدید یک پژوهشی رو انجام دادید یا یک کار علمی کردید، شما در یه مقاله منتشر کردید، مثلا ایشون اینو منتشر کرده ارجاع داده ولی به اسم ایشون ارجاع داده، یعنی این کار من رو مثلا رفرنس هم داده ولی به اسم یکی دیگه رفرنس داده و این خیلی اذیت کننده است. من خب حالا کارت رو اجازه هم نگرفته رفرنس داده به اسم خودت دیگه، کار شما رو به اسم یه فرد دیگه رفرنس داده. و نکته بعدی موضوع ترجمه است که الان واقعا من یه ذره لرزیدم به خودم، چون کار ترجمه هم داشتم، یعنی الان من مجرمم، یعنی چون یه کتابی رو ترجمه کردیم و از اون آدم خب اجازه نگرفتیم واقعا. چیکار باید بکنیم؟ میخواید از همون جا اگر صلاح آیه مهندس اگر میخواید یادداشت کنید به ترتیب بیایم بفرمایید.
بسیار عالی.
خودتون هم معرفی کنید که اوزان زرد میشه. معرفی کنید بهتره. نه 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 معرفی کنید خودتون رو معرفی کنید.
من مطلق هستم مهمون همچیدی
خانه همیشمندان
که
از رفت پناهبای سوادان
هم هست
بزرگ باری خیلی
نه مشکل پیش بیاد یا نیاد من بیشتر موقعی رو میاد. اول صحبت برمونی که کم اومدن
آره 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 من بله
شرایط که ما یه نهاد بالادستی نداریم که بیاد جلوی این آیین‌نامه ها رو بگیره. من فکر می‌کنم موافق هستین از حالی که یه آیین‌نامه که تصویب میشه سالها از این آیین‌نامه های ساختگی سوء استفاده هایی و عمل میاد و قطعا قانونشوی که از این سوء استفاده شده هیچ راهی ندارن. یعنی نمیتونه دانشجو بگه آه 10 سال پیش در کنار حالا میگم دانشجوهای بر صورت که میدونی با چه کیفیتی مدرک میاد دانشجوهای مخبه داریم در سطح بین المللی که آمریکا میره مثلا 15 تا پتنت میگیره تو آمریکا فرض و فرمید. تو این شرایط دانشجو نمیتونه بیاد شکایتی طرح بکنه که آقا من اومدم فرض این استاد خودش رو توی پایان نامه من با فشار وارد کرده کسی اصلا صلاحیتش هم نداره حالا با چجوری استاد شده بماند. سخن بسیاره. اگر چرخید و چون من نوشتم همین موارد و اگر حالا یکیش دیگه شما اجازه بدید بپرسن، اجازه میدین. ببینید الان فرمودید بحث نرم افزار که من خودم توش زیاد سر کله میزنم. الان ما حتی در سطح بین المللی ما دیگه از حالا آمریکا که بالاتر ندیم تو زمینه سافت ور، البته متهم نشم به آمریکا دوستی. الان اونجا بحث‌های خیلی خیلی پیچیده‌ای هست، یعنی خبرهاش و دادخواست‌هایی داره که من می‌بینم مثلا تو زمینه سافت ور پتنت، یه بحث‌های خیلی خیلی پیچیده‌ایه که الان کمپانی‌های بزرگ با هم درگیرن که اصلا بکنیم نکنیم. بعد دانشگاه‌ها مدعیان که اصلا سافت ور پتنت، اصلا رو سافت ور شما نه سافت ور به معنای یک موجودیت تمام، یک اپلیکیشن سافت‌ور به عنوان رو الگوریتم مثلا پتنت ما بدیم یا روی یه تیکه کد ما پتنت بدیم، خیلی بحث‌های پیچیده‌ای هست. حالا ما می‌خوام ببینم توی یک جامعه مثلا مثل جامعه آمریکا که مثلا یک کمپانی مثل آی بی ام که 9500 تا مثلا پتنت میده در سال، در روز میشه 17 تا پتنت، یعنی نهادی وجود داره که 18 تا پتنت رو در طول روز باید بررسی بکنه ببین این به قول فرمایش شما اصالت دارد یا ندارد. من خواستم ببینم توی چنین جامعه پیچیده‌ای که راهاش هم پیدا کرده که چجوری این پیچیدگی‌ها رو مدیریت بکنه، این مسائل هنوز لاینحله؟ نه الان من دارم با شما صحبت میکنم چیزایی شده نگاه میکنم ببینم هنوز درگیریه که بالاخره بکنیم نکنیم، خیلی پیچیده است. آیا تو جامعه ما که معضلات قانونیمون بسیاره، یعنی ما نهادهای موازی بسیاری داریم که قانون وضع میکنن، مثلا مجلس داریم قانون وضع میکنه، یه قانونی که من جسارت نکنم چون دارم به خودم پرونده رسیدم دارم ضبط میشه، ولی اینو دقیقاً میدونم خودم صدای خودم دارم ضبط میکنم، میدونم که کسای دیگه کارو میکنن زحمت میکشن، ولی واقعیتی باید گفت. ببینید قانون میگه مجلس تصویب میکنه، قانونی که یک آدم غیر حقوقی و بی سواد مثل من تشخیص میده که این قانون باگ داره، یعنی از اون اول که میاد بیرون مشخص این باگ داره، حالا به چه منظوری گذاشته شده من نمیدونم، بکدوره به قول سافت‌ور یا واقعا این متوجه نشدن. بعد میاد 3 سال 4 سال قانون اجرا میشه، این 1000 نفر آدم متضرر میشن، بعد چه اتفاقی میفته؟ یه آدم میاد میره دنبال این و حالا یه دستی به دست داده میشه که بعد میره مجرای تشخیص مثل قانون چک استهزار دارین تاریخ سررسید و اینا دیگه واردش نشم، بعد مجمع تشخیص میاد یه اصلاحیه رو میزنه. حالا یه نفری که وارد به این اگر تو دادخواستش از این اصلاحیه استفاده بکنه احقاق حق شده، اگرم نکنه که دیگه بماند چه اتفاقی میفته. بعد آرای وحدت رویه داریم، آرای مشورتی داریم. من عرضم اینه که با این همه قوانین شهرام داریم، ظاهرا یه چنین ترمی رو من شنیدم خودم نگفتم یه موقع، حالا دوستان چه قوانین شهرام، یه مصاحبه با آقای شهرام جزائری کرده بودم چند وقت پیش، ایشون استراحت به این نشه فکر میکنم از آتای شنیر رد دادن. بله خواهش ارزم به خدمت شما که بعد میاد قوانین اصلاح میشه، مثل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که میاد اصلاح میشه. خب اصلاح هم که میشه دقیقاً مشخصه که اون اصلاحیه از اون قانون اولیه بدتر بوده. من می‌خواستم ببینم تو این شرایط الان برای خودم مبهم شد که ما تو یه سری مواردی که خیلی ساده است به نظر، یعنی شاید یه آدم غیر حقوقی با یه عقل سلیمی میتونه تشخیص بده که این قانون همش اشکال داره و مورد سوء استفاده واقع میشه، آیا تو این شرایط که ما با همین مسائل به قول پیش پا افتاده روزمره درگیر هستیم اینجور برخورده میشه و اینجور رسیدگی ها که خودش مثنوی هفتمنه، کسی که نرفته باشه صحبت شما برایشون خیلی خوب شفاف و هیچ ابهامی هم وجود نداره، ولی کسی که درگیر باشه با مسائل حقوقی دقیقا متوجه میشه که سر خیلی مسائل ساده ما هنوز اندرخم یه کوچه ایم. حالا در یه مواردی مثل این موارد که شما فرمودی سرقت علمی یا بحثای سافت‌وری مثلا به خصوص که حالا من بیشتر به علاقه مندم، توی این مسائل واقعا آیا سیستم قضایی ما میتونه واقعا احقاق حق بکنه؟ و اگر حالا نظرتون رو فرمودین بفرمایید که چند تا از این آرا رو هم توی یه سایتی منت بذاریم بر سر آدمای بی سوادی مثل من که جویای دانستنن، که این آرا رو هم بذاریم، چون من حقیقت باورم نمیشه که مثلا دستگاه جاستیس دیپارتمنت ما انگلیسی بگم شاید یه مقدار کمک بکنه که دیگه پرونده برام تشکیل بشه. آیا میتونه و توانایی اینو داره که بیاد، توانایی اینو داره که بیاد از پس اینجور پرونده های به نظر من خیلی پیچیده بر بیاد؟ دادم ببخشید من پر حرفی کردم. از با عرض سلام، من رؤوفی هستم. خدمتون عرض شود یکی از معماهای تاریخ ایران آقای دکتر چی بوده؟ سینما رکس آبادان بوده. من بیچاره بلند شدم تمام ته و توی اینو در آوردم و یک کتابش کردم. این تنها کتاب مستند راجع به اینه. سال 97 من بیچاره رفتم اینو بدم به روزنامه معرفی بکنه، اونی که نقد سینمایی می نوشت. ببینید این سینماگرای ما چه کار با تاریخ ما می کنن. بلافاظه یه بشکن زد رسید، خدا رسوند. اولا به عوضی که نقد بکنه نوشت آقا بسوزون. آقا این بسوزون یعنی چی؟ اینا می دونستن. من آخه این کتاب من مجبور شدم ناشر مؤلف بدم. برای چی؟ برای اینکه دست می بردن توش هر جا رفتم فلان. خوشبختانه استقبال شد. یعنی الان شما تو اینترنت بزنید صد تا سایت اینو چیز کرده، توجه میکنه. اما با وجود اینکه من همه هزینه‌شو کردم برای حفظ تاریخ این مملکت، اما این آقا یه بشکن زد و بسوزون. بعد رفت کتاب نوشت، کتاب سینما جهنم، توجه میکنید. کتاب سازی کرده، رفته از توی همین آقایی که نوشته بسوزون که اسمش هم بالاش هست، رفته کتاب سازی کرده سینما جهنم، با تاریخ این مملکت بازی کرده، توجه میکنید. خوش بکر اینم یه گروه، یه لشگرن از نمیدونم برادران، حالا بگذاریم اصلاح طلب و فلان و روزنامه ها و فلان اینا،
بگذاریم هم یعنی چالش داریم اینجا بردی کنیم.
اینو من خواستم بگم و منم گفتم بیاید با این مصاحبه کنید. او در گفتم آقا من چه صحبتی با یه شخص شارلاتان دارم. این اول گفته بسوزون، بعد رفته همه اینا رو برده تاریخ این مملکت ما رو عوض کرده، بعد مجوز گرفته رادیو تراژدی داره کار تاریخ میکنه. آقا نقد سینما میوشته شارلاتان بوده، حالا تو داره پیش هفته کتاب صوتی داره برده، توجه میکنید. من فقط میخوام از شما سوال کنم، وقتی هم میگیم میگه آقا تو مگه این منابع رو در نیوردی رفتی آبادان؟ یا خب منم رفتم از تو آبادان، میگم بابا اول من بیچاره بردم این کتابش کردم فلان کردم. خلاصه این به این صورت، یعنی من واقعا توی یه شرایطی هم که خودم توجه میکنید مقابل یه عده وکلا و یه عده قدرت ها و یه عده کسانی که تاریخ این مملکت رو دارن قلب میکنن، رو در رو قرار گرفتم، دست میخوام کاری بعدیمو بدم، میگم چرا با اینا در بیفتم، توجه میکنید؟
بله.
این مشکل رو دارم. به منم پیشنهاد شده بود که آقا بزن شکایت، گفتم آقا اینا یه لشکرن، من چرا برم به این شکایت بکنم؟ بعد گند کار این در میاد. من چاپ دوم و سوم کتابمو مطالب رو اضافه کردم، مصاحبه‌ای که بود آوردم و نقیضای اینو در آوردم، توجه میکنید؟ یعنی به این اصلا اشاره نکردم، اما نقیضه این در به این راحتی با تاریخ مملکت ما سینماچی ها دارن بازی میکنن. من فقط میخوام اینا پیشنهاد شما اینه که ما نریم به این خلاصه مقابله ها و اینا، برسیم به کار تاریخ.
مقابله میخواین چی ثابت بکنید؟
آقا که این شارلاتانه،
که این دروغه.
بله، بریم از روی این اورده کتاب سازی کرده، گفته
یعنی از محتوای شما استفاده کرده.
من استفاده اول گفتم آقا بسوزون،
اون که هیچی از محتواتون استفاده کرده.
بله از محتوای من استفاده کردی آقا. 35 سال من بیچاره، اون موقع 23 سالم بود،
قابل اثباته. یعنی الان شما تاریخ مجوز نشریتون که اون که
سال 97 این سال 99 خبجه
وقت مطالب کتاب شما تو اینم هست. اینم
بله اومرده توی این منطقه، میگه آقا تو من رفتم فلان، من از تو دادگاه مثلا در آوردم، میگه آقا منم همون منابع دادگاه رو آوردم، میگه بابا من بدبختی آوردم اول بعد رفت اینا رو دوباره از اون. فقط نظرتون اینه که من نرم با این لشکر مواجه نشم؟ به نظرتون
بهتون میگم.
ممنون.
سلام عرض میکنم و چه فرصت مغتنمی شد برای من که در خدمت آقای نجفی و دیگر اساتید باشم. مشخصا سوالم اینه که با چنانچه که صاحب اثری ناشری، مشخصا من فعالیتم تو حوزه کودک نوجوانه، کتاب کودک نوجوان، حق کپی رایت خودشو به ناشر مثلا اروپایی فروخته باشه، بعد از سالها یه ناشر ایرانی بره اون کتاب رو از اروپا، ترکیه یا هر کجا دیگه به زبان حالا ترکیه رو فرض میگیریم، بره توی نمایشگاه ترکیه اون یه کتابی رو از نمایشگاه ترکیه بخره و بیاره ایران اسکن کنه و ترجمه کنه، بعد ناشر ایرانی که در سال قبل ترش این کتاب رو به ناشر ترکی امتیازش رو فروخته و ناشر ثالث کتاب رو برگردوند ایران و چاپ کرده، آیا اللحاظ حقوقی مشکلی متوجه ناشر ثالث هست یا خیر؟ توضیح این که ناشر ثالث اطلاع از این نداشته که این کتاب قبلا در ایران چاپ شده، در فیپای اون کتابی هم که در ترکیه چاپ شده اسمی از ناشر اصلی یا ناشر ایرانی نبرده شده. من سوالم مفهوم بود؟
آره ببینید، من توضیح ببینید درست متوجه شدم. شما یه ناشر ایرانی هستین، برای اولین بار یه کتابی رو تولید و منتشر کردین، اون حق نشرتون رو در واقع همون بوده حقوق مالیتون رو رفتین فروختین به یک ناشر ترک.
به ترک هم فروختن، به خیلی از کشورها از جمله ترک.
از جمله ترک. بعد اون ناشر ترک مشخصاتی از ارتباط با شما در کتاب
نیاورد.
که باید ببینید که شما چی بهش فروختین.
فایده
مثلا بهش گفتی که به هر اون نمیدونم اون کتاب چیه، نقاشی محتواز نوشته است یا چیه؟ چون
تصویره بیشتر. خب کتاب کودک کلا تصویر
نیست. حقوق معنوی تو قابل واگذاری نیست، باید حتما باشه. یعنی اسم شما به عنوان مثلا تصویرگر، نگارگر، نویسنده یا هر چی، باید حقوق معنوی است. شما نمیتونید، چون مال تفکر شما است. فرض کنیم در یک بازه زمانی ببینن که این نقاشی، مثلا میگم یه فرضه، نقاشی که شما کشیدی یک گرایش مخرب مثلا فلان داره که بعد از 5 سال متوجه شدن. توجه کردی؟ این از بود منفی دارم میگم.
بله.
بعد یهو این متوجه میشن، میرن یقین اون ناشر رو میگیرن. اون ناشر باید اگر اسم شما رو به عنوان اون بود معنوی قضیه اسم شما رو زده باشه، میگه آقا من که نمیدونم، الان شما خودم بعد 5 سال متوجه شدید. مسئولیت این کار، این آقا تفکرات پیچیده‌شو در قالب عکس و نقاشی اولتون که من که متوجه نشدم، شما که متخصصی متوجه شدید. باید مشخص بشه که شما این بود معنوی مال شماست، یعنی اون تخریب تفکری و تفکر در واقع میشه ببخشید منحط اصطلاح مال شماست، این بود منفیه. بنابراین میخوام بگم حتی از این بودم که از این بود مثبت که هیچی، مثلا مربوط خودتونه، باید حتما اسم مؤلف باشه. یعنی بخاطر میگه که حقوق معنوی به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، چون هم بود مثبتش میبینن هم بود منفیش میبینن که نتونی از زیرش در بری و همینطور بتونی حقوقتو پیگیری بکنی، به خاطر هر دو تا بودش وجود داره. خب اگر اینو اصلا نزد هیچ چی گفت، یعنی در واقع منی که اون ناشر ثالث رفته اونجا، فکر کنم این ترکیه است.
بله الان هم تو اینجا رسیدیم،
میارمش داخل و روش حالا یه ترجمه میکنم یا هر کاری که میکنم. شما البته اینی که من الان بخوام به شما جواب بده از بود حقوقی کار غیر منطقیه، فقط در همین اطلاعات کلی که شما ارائه کردید و بعد از همون بخوام به شما بگم، منطقا شما برای این قابلیت پیگیری ندارید. چون میگه آقا من نه علم داشتم، اونجایی که من از خدمتتون عرض کردم میگه که علم داشته باشی و قصد داشته باشی داری چه کاری انجام میدی. نه ایشون نه علم داشته نه قصد داشته که این مال یک ناشر اولیه ایرانیه، این پروسه رو نمیدونسته، رفته در خارج، حالا من بیارمش یواشکی چیزش به اسم این ناشر خودم میدونم دارم چیکار میکنم، زمینی که مشخصه ها و نشانه هایی هم وجود داره که مال شما بوده، همه رو ندیده میگیرم اینا، ولی هیچ وجود نداره که نشون بده که مال شما بوده، رفته یک کتاب از خارج آورده داخل ایران. اگر از اون ناشر اجازه گرفته باشه،
از کدوم ناشر؟
ناشر ترک.
ترک اجازه نمیخواد.
نه میخواد. چرا؟ ما کپی رایت بین المللی داریم، مطابق فعلا ما شاملش نمیشیم.
هم ما شامل با این فرض که ما شاملش نیستیم.
خب حالا مثلا اگر اون در دادگاه های بین المللی شکایت بکنه، میتونه حقوقشو بگیره. مثلا فرض کنید الان مثلا شرکت مایکروسافت یا شرکت های نویسنده نرم افزار، اصلا یکی از دلایلی که ما به WTO نپیوستیم چی بوده؟ یکی از دلایلش حداقل میتونم بگم، شاید به قولش من یه خود رعایت کنم یه چیزایی رو، شاید یک دلیلش اینه که اگر ما به WTO یعنی سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، اولین کسی یقه کل در واقع مملکت ما رو میگیری مایکروسافت، صدها هزار میلیارد دلار ما باید بهش پول بدیم بابت این همه ویندوز قفل شکسته و کرک شده، بابت این همه نرم افزارهای کرک شده و قفل شکسته که کپی رایتش رعایت نکرد، ولی چون که فعلا اون قانون پیوستیم ازش در واقع مجزاییم. حالا میخوام بگم که اون از اون بوده، بنابراین اگر اون آقا بیاد و پیگیری کنه از بوده بین المللی که ما بوده بین المللیشون در نظر نمیگیریم، یه بوده داخلیش میمونه که این در داخل خیلی ها، حالا دکتر می اشاره کردن کتابای خارجی رو میگیرن ترجمه میکنن و فقط میزنن ترجمه مثلا علیرضا نجفی اسم نویسنده اصلی رو میزنن. خیلی از دوستان من میشناسم که ایمیل دادن به اون نویسنده خارجی، ایمیلش پیدا کردن زدن که آقای من میخوام کتاب رو در ایران به زبان فارسی برای داخل ایران ترجمه کنم، اجازه میدی؟ می اجازه ازش میگیری، یا میگه آره میزنن، یا میگه نه نمیزنن، یا میگه نه باز میزنن، هر دو سه تا حالتش قابل تصوره. ولی آدمایی که اخلاق رعایت میکنن و میخوان کارشون همیشه درست باشه، من که تخصص دارم، من که دارم ترجمه میکنم، خب یه اجازه هم بگیرم دیگه نه. این کارو انجام میدن، خب این بودش هم وجود.
حالا مشخصا سوال برای دو تا ناشی ایرانیه،
در مورد از اتحادیه شما به نظر من شکایت، یعنی من اگه پرونده بیاد شکایت بدین بیاد پیش من، من میگم که این آقا هیچ علم و شناختی از این که این مال شماست نداشته، ولی از این لحظه و اگر ثابت از امروز بعد دیگه اجازه.
بله خیلی ممنون از پاسختون و تقاضام اینه که اگر امکان داشت اسلایداتونو در اختیار حضار قرار بده.
انتشارش از طریق اینجا وجود داره؟ من میدونم البته این اسلایدات محدوده. من همین الان می‌خواستم
محدوده ولی خیلی لب لبابه.
خوبه؟
یعنی همون است که مورد نیاز ماست. یعنی خیلی گلچین شده است و دیگه برای افراد تنبلی چون من خیلی
حالا من یه مورد هم اینجا ماده 27 رو نگاه بکنید، این چه بلایی سر آدم میاره. ماده 27 آخری، شاکی خوزی میتونه در دوازده استفاده کننده حکم نهایی در حال که مفاد حکم در یک از روزنامه‌ها انتخاب چاپ بشه، یعنی به دنیا معرفی کن که نجفی رفت کتاب آقای صادقی رو کپی کرد، حکم علیه صادقی دیگه در خفام نمیمونه. من میتونم ایتای تو صادقی میتونم من حکم علیه من گرفت اینا بخواد و قاضی ملزمه که این کار انجام بده، یعنی اطلاع رسانی سراسری میشه. آی ملت نجفی رفت کتاب دوستانی رو ازش کپی کرد، محکوم هم شد، دیگه چیزی به اسم آبرو برای من باقی نمونه.
خیلی متشکرم.
اینم خواستم اینجا به این رو بیتونه شما آقای اسماعیل امری نداریم با من؟ برد من ناچار شدم از ایشون شروع کنم چون دیگه نفره یه خورده سوالشون هم توضیحات داشت یادداشت نکردم، بعد هم آخر برمیگم دوباره از این طرف. در مورد کتاب سینما رکس جنابانی، خب باز یه مقداری شبیه اونه، ولی ایشون کارش یه خودش توسعه‌یافته تر بود، کارش یه خورده پیچیده تره. من باید ببینم کتابشون رو شما رو بررسی بکنم، الان فعلا که نمیشه. اگه بخواید من کمکتون کنم یه نظر مشاوره تخصصی بهتون بدم، باید جفتش رو ببینم که من ببینم مقابله بکنم یا شرایط کتاب رو بررسی بکنم ببینم که در چه سطحی از آیا در سطح کپی برداری هست یا نیست، یا از استفاده بدون مجوز هست یا نیست. ایشون میگه که شما رفتید مصاحبه کردید، من رفتم مصاحبه کردم، اینا برای من قابل تشخیصه که این حرف درست یا غلطه، منتها من بخشی از این پازلم. مثال گفتم
دادگاه رو من رفتم مدارکش رو جمع‌آوری کردم، عمده مطالبی که تو چاپ اولم بود مستنداتی بود که تو دادگاه پیدا کردم،
بله
مقدارش هم خود اتفاق داخل سینما چجور بود و
بله.
فایدین و خدان همه اینا رو هم گذاشتم تو این کتاب. اینو بردم یه روزنامه معرفی بکنه، این نقد سینماگرش بشکنده تو بدش به من
بدش که چیکارش کنه؟
بسوزون
بعد روش کتاب بنویسه، بس کنید
اینجوری
یه
فرصت طلبی که دست به دیگه ای نداره.
همون آدمی کتابو نوشته همون آدمی که بشکنزد کتاب
همین کسی که تو اینجا نقد سینما
بعد رفت این کتابو نوشته
اینو 6 تا چاپ کرده.
خب یه سوال، مگه شما کتاب شما کتابو تو بهش دادی؟
ناشر معلق دادن
شما کتابو تو بهش تحویل دادی؟
من به روزنامه تحویل دادم.
دادیم پیششون موند؟
بله روزنامه تحویل دادم، روزنامه یکی از روزنامه معتبر این مملکته، توجه میکنید. منطق بعدا روزنامه این آقا رو به یه بهانه دیگه بیرون کرد، حالا رفته راجع تراژدی زده به جای مورخ،
باید کتاباتون رو ببینم بعد حالا اگه صلاح دونستیم بعد حالا من بعدا با تلفنم به خدمتتون بدم بعدا اظهار نظر مشورتی به شما میگم اونتا باز گزارش یه نظر کارشناس بخشی از کاره البته دوستان کارشناس کسانی که کارشناسی میکنن گاهی اوقات من خودم تقریبا کارشناسی هم این شکلیه که معمولا کارشناسی که میکنم دیگه بعدا این خورتی روش نمیاد چون اینقدر با دقت و عمیق عمل میکنم و کار انجام میدم که دیگه به دست هر کی میگم مگه غیر از اینکه چیزی نمیشه دلش نره بود و اینقدر شفافه من همین اخیرا باز برای یک دوستی یک کاری انجام دادم در دادگاه مشترک از شهید بهشتی که خود اون مقام قضایی گفت که آقا دیگه چیزی نمونده این پرونده همه چی شست و رفت در آوردی این توه گفتم دیگه قاعدش اینه گاهی اوقات نه یک ممکنه یک جوری کار انجام بشه که باگ و خلل زیاد تو نتیجه گزارش کارشناسی باشه ولی به هر حال این بخشیشه و تصمیم گیرنده نهایی مقام قضاییه گاهی اوقات 100% گزارش به نظر کارشناس میپذیره مبنا قرار میده اصلا رأی که صادر میکنه میگه طبق نظر کارشناس اینجوریشون پس تو محکومی مثلا گاهی اوقات به بخش از گزارش کارشناس ارجاع میکنن گاهی اوقات اصلا گزارش کارشناس ممکنه خیلی لحاظش نکنن حالات مختلفشون نهایتا رأی و صدور رأی دست مقام قضایی ولی من میتونم نظر مشورتی بهتون بدم که اگه این کارو بکنید نهایتا این شکل خواهد شد. لشکر ببین من پرونده زیاد انجام دادم و لشکرم خوششون بوده و به منم فشار آوردن. واقعا به من فشار آوردن. اصلا زنگ زدن تهدید کردن واقعا. تهدید کردن که اگه اینجوری بنویسی من فلان میکنم بسان. دیگه اینا شخصیت آدماست که چقدر شما جا خالی بکنید و چقدر فضا بدید یا اینکه نه. در حوزه ما دوستان کارشناسی که وجود دارن که من شناختشون دارم از اون آدمایی هستند که کارشون درست انجام میدن و واقعا من کسی ندیدم تا حالا خود اینا خواسته درگیر مسائلی بشه که حقی رو بخواد ناحق بکنه این کارشون به حوزه ما مربوطه که یکیش منم و بقیه دوستان از همشون دفاع میکنم چون میشناسم ما همشون داریم کار میکنیم همه چی اوکی بنابراین اگر شما واقعا فکر میکنید حق ضایع شده از لشکر پشت اون قضیه ها نباید
من فکر میکنم حق تاریخی مملکته
خب اگر مثلا حق تاریخی به شما بر نمیگرده خب ببین اون شما بر نمیگرده اون مربوط به مدعی العموم میشه مدعی العموم باید بیاد بگه که آقا بخش حاکمیتی بده آقا چرا تاریخ تحریف کردی خب شما میتونی بری یه جای پیگیری بکنی مثلا یه اعتراضاتی بکنی به سازمان های زیرق نه مراجع قضایی سازمان های زیرق بگی که اونجا مدعی العموم باید بیاد چون حقی از شخص شما که ضایع نشده میری به سازمان زیرق مثلا مرکز تاریخ ایران مثلا وزارت ارشاد یعنی میگه آقا این آقا تاریخ اصل تاریخ درستش اینه بعد یه کسی داره به اعتبار و در واقع تاریخ کشور صدمه میزنه اون مراجعی که زیر رفتن در سازمان های زیر رفت باید یا خود قوه قضاییه مثلا عنوان مدعی العموم داستان کشور مثلا باید بیان ورود بکنن اون فرمایش ما رو به نتیجه برسه بخوام پیگیری کنن که کار خیلی سختیه توصیه نمی کنم اونجا ورود بشه ولی اگه حق خودت اونجا ضایع شده من در خدمتم میتونم مشورت بدم بهت
بخاطر این یعنی اینقدر این فرگاه گفته من همسایه این آدم هایی بودن که این کار کرده ام
خب میگم دیگه اینا
مادر این کسی که این کار کرده رو برشید اصلا مادر خلاصه بدنامی بوده در آبادم
خب
چاپ دوم سوم رو
خب اینا دیگه جزئیاتی که اینا جزئیاتی که حالا ایشالله گرفتم بیشم نظر مشورتی بهتون بدم و اما راجع به فرمایش شما که من برداشتم این بود که آیا با این به تعبیر شما یه جوره شلوغی و به همش دیگه که در فرایندهای رسیدگی و قضایی مثلا ممکنه وجود داشته باشه یا گستردگیش حد درقل بخواییم اینجوری بگیم وجود داره آیا میشه به حق و حقوقت رسید در این پروسه یه چیزی شبیه حقیقشون مثلا که داره میگه من مثلا همین پایان نامه که بهتون گفتم اون کسی که شکایت و پرونده دیگه که داشتم اون کسی که شکایت کرده بود به من این دقیقا در پشت تلفن وقتی جلسه داشتم اینو میگفت میگفت که من البته میدونم به اینجا نمیرسه پایان نامه اینه ها که الان خوب گرفته 50 میلیون فعلا طرف در حساب دولت واریز کنه و البته من میدونم به اینجا نمیرسه ولی من ول نمیکنم تا آخرش میبینم بالاخره چی میتونم کاری بکنم یا نه واقعا من فکر کنم اگر میشد الان اینجا بود میپرسیدید چی شد میگفت با آب خوردن به حقم رسیدم واقعا مفهوم آب خوردن البته برای ما سخت بود من چون خیلی وقت و انرژی گذاشتم برای شکایت ایشون کارش انجام بشه برای ایشون آب خوردن بود از این جهت که یه شکایت کرد یه هزینه قضایی رو رسیدگی در واقع انجام داد بعد رفت و پروسه قضایی زمانی برد و از اون پله پله رفت حالا قطعا ایشون وقت گذاشته البته و تا اونجا که میدونم وکیلم نداشت و الان رأیشو که خودم خبر دارم رأی قطعی تجدید نظر شده قطعی که باز فعلا 50 میلیون اون طرفی که پایان نامه رو کپی کرده بریزه به حساب دولت اون بنده خودم خیلی واسطه پیگیری کرد، کسی که به اسم در واقع مشتی کهن بود یا شکایت شده بازش واسطه های زیادی کرد در واقع وسط قرار داد. از خود من چقدر درخواست کرد، خود من به رئیس پروسازش ورود کردم که ایشون ارجانش و این بنده خدا فعلا به بخشی از حقش که این بوده که ثابت بکنه که از پایانامش که بایدار شده رسیده مشکلی هم نیست. من جاهای مختلف مسئولیت هایی داشتم، یه نکته از جهت خودم میخوام بگم، خیلی از دیدگاه خودم و از دید خودم واقعا از اون زاویه که من دارم سیستم قضایی رو میبینم این کاملا بی‌طرفانه است واقعا. اگه گوشی هم خاموش باشه من این حرف میزنم، روشن باشه حرف میزنم. و اونم اینه که آن چی که من در سیستم قضایی باش تا به امروز مواجه شدم در مسئولیت هایی که داشتم که پرونده های سنگینی هم درش مطرح بوده اثبات میکنم ها، تا به امروز واقعا سیستم قضایی در ارتباط اون چی که من درش باش طرف بودم و پرونده هایی که من درش کارشناسی کردم و از بود این که بی‌طرف و یک بازوی قضایی بودم و از بودی که خودم یه طرف پرونده بودم، واقعا تا به امروز حق کشی در پروسه در راجع به خودم و جاهایی که بودم ها لازم تغییر میکنم، حق کشی از پروسه قضایی ندیدم. اتلاف زمان خیلی اتفاق میفته و بی توجه خیلی هست، یه خود شلوغی توی سیستم های قضایی خیلی هست. یکی از دلایلش همین بی اطلاعی آدم های زیادی که مخاطب همین قانونن ولی هیچی ازش نمیدونن، همین قانون که ببینید چقدر ممکنه واقعا زندگی آدم ها رو به باد بده، واقعا اعتبار آدم ها رو به باد بده. مسائل مالیش دیگه به کنار، ولی تعداد زیاد آدم هایی هستن که مثلا میدونه که امروز یه نشستی هست راجع به مسئله و میدونه که حتی مبتلا بشه هم هست. الان شما بزرگواران مبتلا میدونید تشریف بردین، مثلا ایشون خوب دیده تشریف برده بابت اینکه آگاهی کسب میکنه که چیکار باید بکنه ولی نیستن و نمیان پیگیر نیستن. خب همین آدم ها میان خروار پرونده قضایی درست میکنن، توجه کردید؟ بعد این شلوغی سیستم قضایی رو درست میکنه و اطالی دادرسی خیلی طولانی و خیلی زیاد میشه. ولی من به شخص انصافا و حقیقتا تا به امروز راضی به پرونده های خودم کارشناسی کردم و جاهایی که مسئولیت داشتم خودم طرف پرونده بودم یا خوانده بودم یا خواهم بودم به ضرر هم رأی صادر شده، ولی دفعه دیدم که نه از شخصی حقوقی بوده، دیدم که واقعا قاضی درست رأی داده. حالا مثلا جا داشتی یه خورده دقت بیشتری بکنه، حرف منو بیشتر گوش بکنه، ولی نهایتا استلام به خریدنش و فلان من تا حالا این چیزی ندیدم، ولی قطعا طول میکشه. این چیزی که من میتونم بشه آورد بله واقعا ما لینک نیست که
مثلا وکلا که مورد تایید و اصول خود سیستم قضایی حالا کاری نداره، من چون دقیقاً اطلاعات دارم از می‌کنم. ببین یکی از اون مزلاتی که می‌فرمایید چون خود اطلاع سلامت داره کار کارشناسی بود
نه نه ببین من ممکن نیستم که اتفاقا رو بد میفته ها، من چند بار گفتم از زاویه دید من و اون چیزی که من مربوطه.
اگر اجازه بدن جلسات آینده من هر پیشنهاد طرحی جلسه بکنم، مثلا بگم آقا فلان ماده قانونی رو اول اشکال قانون رو یه بزرگواری که دوستان متفکر میکنن اینه که بیان این قوانین رو مثلا این قانون رو صادره که همه سردر میان نداره یکی سواد ما سردر میاره بعدی هم که صادر میشه، یا بگن این قانونی که مثلا تصویب شده یا مثلا اصلاحی یا قانون دیگه است یا در مورد این صحبت کنیم فکر خودمون رو همه فهم که معلوم بشه که بالاخره صحبت که شما میکنید. ببینید یکی از معضلات خود سیستم قضایی که مرتبط با همین بحث هم مثلا خارج شدن دارن خود همین بحثی کارشناسی هاست. یعنی ببینید خدا مشاور سلامت دیدی که دفاع کرد من قربانش چون دفاع از کارشناسان برگوش باش روبوت صحبت دفاع شناس اگه بیاد ادعا بکنه که کارشناسان همه سلامت دارن
من همچنین ادعایی نداشتم. آقا من فقط واسه به خودم و دوستانی که میشه صورت کردم اینطوری به بقیه صحبت نمیکنم. مثلا وکلای وکلا میگن
ما
مثلا
همه
خوبیم
از وکلای مثلا مرکز
آره خب آره همه میگن ما خوبیم.
اگر
نگرانم
که این بحث بیشتر
من یه شما راحت بکنم آقای دکتر یه لحظه من شما راحت بکنم
من مرتبط بعضی میگه این آرا دقیقاً مرتبطی که
من شما راحت بکنم ببینید قطعا در همه جا فساد وجود داره. اگر من یه وقت کسی برداشت بکنه که این نجفی اومد گفت که همه سال من برداشت درست نیست شاید من اشتباه عرض کردم قطعا همه جا فساد وجود داره. اون چیزی که من دیدم
حالا من اجازه
این بوده تو درست
ولی دقیقاً همه جای دنیا فساد و همه قوانین قضایی و ساختار
خاصیت انسانه
زمانی که مرجع رسیده کننده به فساد یک کارشناس
بله
خودش باشه مرکز وکلا مرکز کارشناس ها قطعاً این نوع رسیده اگر شما فهمیدید من استدام این شخصی از خود رو خواهم خواست فهمید
کارشناس بیچاره من نمیشتم
دستور موقت کرد دستور موقت گرفتن علیهش من شخصی از شما شماره خواهم گرفت اینو رأیش رو استدام کن من نشون بگیم که ببینم دستور موقت کجا علیه کارشناس رو ببینید الان کارشناس رو من پرونده به شما نزید
بله
شما موقعی که از یک کارشناس مرکزی کارشناسان قوه قضاییه شکایت میکنید پروسه ای داره
بله
اول آخر پروسه رو بعدا یه آدم بیطرف که از خارج میبره شما چه چون نمیدونه کارشناس بیاد از اینجا بگه آقا نظر شما در مورد مثلا مرکز کارشناسان چیه
بله
شما خب اینو اوکی همینه مثلا از یه کارشناس چه میدونم کارمند اداره گاز بپرسی میگه آقا چه اوکی همه داره با هم میخوره کارشناس یعنی خودتون هم سهه گذاشتیم که نظریه کارشناس محترم در یک پرونده بعضاً 99% رأی
بله
آیا کارشناسی زمانی که فسادی درش باشه
بله
مرجع رسیدگی کننده نهادی باشه که خودش 100% بی‌نفعه
من یه ببینید
کارشناس شکایت کرد
من خبر شما میگم
کارشناس الان 5 سال کارشناس نظام مهندسیه 5 سال پرونده آقا یعنی من این الگو رو داره بردم من الگو رو داره بردم که این چیزی باعث میشه که اساسا شکایت یک شاکی که مرتبط با این بحث ببین موقعی که پرونده رو 5 سال پرونده رفته تجدید نظر الان 5 سال این پرونده رو خاک
کرده من یه توضیح به شما بدم متوجه شدم
یکی از راههای اعتمادی اینه که شما به نهادهای مختلف رو گفتم این که شما میذارید این داتشه عملا داری شکایت یک شاکی
اثر میکنه
علیه یک کارشناس فاسد رو
البته فرمایش هست دکتر خود از بحث خارج شد بحث مون ولی من یه فقط یه برای اینکه شما بگم که از متوازی فرمایش شما شما یه مثلیه مثلاق میارم و دیگه اگه بدید دستگاه شما چیه من برای تمدید دفترچه و پروانم یه سال چند سال پیش نزدیک یک ماه دیر رفت خود بیان مرکز الان که دیگه الکترونیک یک ماه دیر رفت بعد رفتیم اینجا یه پروسس دیگه پله پله به امضاها رو بگه کار رو انجام بدیم رفتیم میفرستن قسمت انتظامی رفتیم قسمت انتظامی رو چون دیر رفت یه آقای اونجا هست ما که نمیشناسیم در ما کاری با اونجا نداریم با ما من اصلا گاهی اوقات سال مثلا دو سالی بارم دیگه الان الکترونیکی اصلا کاری با مرکز نداریم اصلا نمیریم همه چی الکترونیکیه حالا چون من رئیس گروه هم اصلا گاهی اوقات میرم اون موقع رئیس گروه نبود بعد رفتیم خلاصه نامه ما. چرا دیر، چرا آقا چرا دیر تمدید کردی؟ چون والا اصلا یادم رفت دیر تمدیدش با تمدید این یعنی نمیزد محافظ. خیلی خب نامه نوشت میگه بعد از 20 روز برای من رأی اومد 6 ماه انفصال از خدمات کارشناسی برای 20 روز تأخیر در تمدید دفترچه. رفتم آخه میگه پدرت خوب مادرت خوب، مگه من چه جور میکردم که این میدونی این رأی رأی کسی ببینه نمیدونی فکر میکنی مثلا من چه فسادی کردم 6 ماه خر فلان. رفتم اعتراض نوشتم، نامه نوشتم، پیگیری کردم، با مکافات من تونستم اینو بکنم فقط در جدول بود. این در مورد شخص خود من اتفاق افتاد. توجه کردی؟ باز این معنیش نیست که فسادی نیست ها. میخوام بگم که این ما منم بیز شما یه شهروند این جامعه هم دیگه. مسائل زیاد میبینیم ولی واقعا نمیشه به همجا خیلی عام تعمیمش داد. اتفاقا در مورد شما ممکنه مثلا اون مورد وجود داشته باشه که فرمایش شما حتما درست و هست، ولی واقعش اینه که نقیزش هم از مثلا اون مسئله من خود دیدم و خودت
بود. من در نهایت ورود من میتونم 3 ساعت شما با سند مدرک شما چیزی من نشون ندید. 3 ساعت با سند مدرک تمام بله دوهای ببینید موقع که رئیس جمهور مرتبط به چیزی رو
آقای بخش من نگرانم که دوستان موضوعات
یه چیزی رو شما میخواید
شخصی
بگید نیست که هست
ما که نه
نه نه
آقای رئیسی قبل از اینکه رئیس جمهور بشن رئیس موقعی قبل بگیدن هر پیشون روزنامه شما دادن میگن که ما سوال در سوال که جواب شده نشان است این همه نهاد نظارتی داریم ما نهاد نظارتی موقعی
که
واسه رسا اینها کجا
هست؟
بله. این خود این یه جمله خیلی چیزا. بله. خب شما وقتی من بحث کردم اون سوالات من میخواید پاسخ بدید.
بله.
میشه بفرمایید
دوباره؟
ما خود موقعی که شما گفتید ما شما رو شما از اون ور دوباره نیست که. ما فکر کنم شما میگه که اینا کلیات دوستان رو میگن سوال
بپرسید. مقالاتی مثلا استانا چاپ میکنن میبینیم که سایت ها اینا رو میفروشن.
بله.
خب آیا میشه کاری کرد؟ آیا این قانونیه؟ آیا
شما یه تاییدی از پلیس فتا میگیرید یا یه تامین دلیل هم میکنید؟ میرید شورای حل اختلاف یه درخواست تامین دلیل میکنید، تامین دلیل اجرا میشه به من کارشناس، من کارشناس میام متفقط کارشناسی من نیست، باید برید پلیس فتا. یعنی دو تا کار بکنید، یکی تامین دلیل، یکی پلیس فتا. پلیس فتا میاد در واقع تایید میکنه که من رفتم، گزارش می‌نویسه، این شهر می‌نویسه در این سایت با این آدرسی که آقای مثلا دکتر صادقی گفته، یک صفحه دیدم با این مشخصات که اون چیزی که یه مقاله است با این مشخص همه رو تایید میکنه، چون شما توش درخواست به پلیس فتا نوشتید، یه مقاله است با این عنوان و محتواش هم اینه، یه پرینت هم می‌گیره احتمالاً ضمیمه می‌کنه در اینجا وجود داشت. من کارشناس تعمیدی الان میام انجام میدم برای اینکه چی؟ برای اینکه اون اگر دیگه اون سایت بسته شد یا مثلا یه هم متوجه جمعش کرد شما مستندات اصلا تهیه کرده باشید، اینو برای شما میمونه. بعد میری شما پروسه شکایت رو شروع میکنید، بعد توی پروسه شکایت برای طرف ابلاغیه میره دیگه، آقا آقای دکتر صادقی شما شکایت کرده، میگه بابتش، میگه بابت این موضوع، یا از یه کانال دیگه با خبر میشه، سری میره اون از اون صفحه بعد میداره شما منبع دست تریده. ولی اگه اون کار رو بکنم من تو دست ولی میتونه شکایت بکنه به حقوقت هم میرسه. بله
در مورد جزوه ها اینا که موضوع همینه دیگه.
بله بله حتما
این نکته که باز اشاره کردم این که در مورد رفرنس نویسی
جزوه فقط یه مسئله داره، جزوه باید اثباتش بکنه، چون کتاب میره فیفا و شابک میگیره و اجازه نشر و چاپ میگیره، اینا قابل اثباته و تاریخ میخوره، ولی جزوه که تاریخ نخورده. که خود من با زحمت‌های خیلی زیادی سی جزوه‌های تخصصی آقای قاضی داشتم تهیه کرده بودم مال سال پیش دوره آلمان و خارج از کشور اینا، که یه جایی رفتم برای آموزش خوب در اختیار داشتم مثل همین حالا جزوه خیلی کامل‌تر از این تخصصی، بعدها دیدم که این دوستان حتی در نوشتن کتاب‌هایی هم از این استفاده کردن، ولی واقعا همش زحمت من بود. بعد اومدم به طرفم گفتم خب اینی که مال من بود که در حداقل یه زنگ می‌زدم گفتم آقا خب دیگه انجام دادیم دیگه، ولی چجوری من اینو اثبات می‌کنم که مال من بوده؟ یه خود اثبات سخته. بله 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 اون بله. بله اگه منظور اینه که بله قابل پیگیری است. یه نکته هم اون روز فکر کنم شما اشاره که الان یه هی داره توسعه پیدا میکنه این مباحث در بحث حقوق مالکیت داره توسعه پیدا میکنه و من متوجه شدم که یه سری آدم ها از این مثل دارم پول در میارم، مطالبی رو تولید کردم به هر شکل در یه جاهایی، بعد میرم میگردم میبینم که آقای قاضی، آقای اسماعیل دوست صادقی نجفی استفاده کردن، یکی که از اینا شکایت میکنه، طرف مورد شکایت قرار من مستندشون دارم دیگه، من یکی شکایت کردم، میاد میگه چیکار کنم، میگه سوره سازی چیزی چیکار کنم، هزینه بدم، میگه باشه 50 تومن بده دیگه شکایت پس میره سراغ بعدی، ظرف یه ماده ما 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون، حقم داره ها، حقم داره، چون ما یه جوری ثابت کرده که ما رو خودشه، یعنی میخوام بگم که حتی اون شکلیش از باب در کسب درآمد داره انجام میشه. خیلی ممنون.
باعث
میشه. خیلی ممنون، متشکرم.